دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 23 از دوره علم ثروت که مرحله سوم هستیم. خب بچه، قبل از اینکه بریم سراغ تستا، من خواستم که اول، حالا اگه کاغذ خودکار پیشتون هست، حتما این متنی که میگم رو بنویسید و بذارید جایی که هر روز ببینیدش و باهاش ارتباط بگیرید. یعنی چیزی که این متنی که دارم بهتون میگم، متنی که خودم نوشتم گذاشتم، حالا چسبوندم به دیوار و هر روز سعی میکنم که ببینمش. ببین، ما اومدیم اینجا یه سری چیزها رو یاد گرفتیم، چون من میخوام نسبت به این متنی که میگم بنویسید، میخوام حواستون باشه به یکی دو تا مطلب. حالا بعدن یکم دیگه یه متن دیگه ایم که دارم گذاشتم رو دیوار، اون رو هم بهتون میگم که حتما شما از اونم استفاده کنید، ولی اون برای یکم دیگه است، حداقل یه 4-5 ماه دیگه. این متن خیلی بهتون کمک میکنه که هر روز به خودتون یادآوری کنید. یعنی متن رو اینجوری بنویسید: تو داری آیندت رو با قانونا میسازی یا گذشتت رو با من قبلی به آینده میاری؟ یعنی قبل از هر چیزی اول من باید بدونم که اگر من قراره تو زندگیم رشدی صورت بگیره، آیا این رشدی که من میخوام به وجود بیارم رو میخوام با همون شخصیت قبلی این رشد رو به وجود بیارم، یا میخوام به واسطه یادگیری قوانین جهان هستی این رشد رو به وجود بیارم؟ بچه، اگر همین مطلب رو درک بکنی، خیلی از اونایی که حالا خیلی زودتر دوست دارن نتیجه بگیرن، با این متن خیلی سریعتر نتیجه میگیری، با فهمیدن این متن، با درک این متن. این به یه مقدار شفافیت و رو راست بودن با خود احتیاج داره که من بدونم که آقا، من با شخصیت قبلیم تا به کجاها رفتم و رسیدم. حالا کجاها منظور از نظر احساس، از نظر عواطف، حالی که دارم، ارتباطم با خودم. من یه شخصیتی دارم که اون شخصیت یه دیدگاه داره که یه تعریف هایی رو تو ذهنش داره. مثلا اون شخصیت رو در نظر بگیر، اون شخصیته یه تعریفایی داره، یه باورهایی داره، یه اعتقاداتی داره، یه اندیشه هایی داره که همه اینا میشه یه دیدگاه. نوع نگاه کردن اون شخصیته به هر چیزی باعث ایجاد احساسات درونیش میشه. یعنی همه آنچه که در درون من هست به واسطه دیدگاهی که نسبت به بیرونم، نسبت به خودم، نسبت به خدا دارم، شخصیت من رو تعریف میکنه. یعنی هر کسی، هی میخوام سعی کنم این رو قشنگ درک کنید که دیدگاه در نهایت خروجی چه چیزیه. دیدگاه در نهایت خروجی ارزش‌هایی که تو تو ذهنت داری نسبت به هر چیزی. مثلا ملاک ارزش برای هر کسی یه چیزاییه، ارزشمند یه کساییه، یه چیزاییه. بعد میریم سراغ اعتقادات هر کسی. یعنی شما اون، بذارید من اینجوری بگم که بهتره، شما این لیوان رو در نظر بگیرید بعد نسبت به این لیو فکر کنید داخل این کالبد جسمی ماست، داخلش ارزش هامون، اعتقاداتمون، باورهامون، بعد برداشت هامون، همه محتویات داخل شخصیت قبلی ما، این چیزهایی که گفتم. وقتی که همه اینا به شما دیدگاه میده، نوع نگاه میده. حالا هر کسی دیدگاهش نسبت به پول، نسبت به خدا، نسبت به خودش، نسبت به عشق، نسبت به روابط اجتماعی، نسبت به رشد، نسبت به ازدواج، نسبت به طلاق، نسبت به شکست، نسبت به پیروزی، هر کسی با این درونیات در نهایت به یک دیدگاهی میرسه. دیدگاهی که هر کسی نسبت به همه این چیزایی که اسم بردم داره بستگی به درونیات، یعنی همون ارزش‌ها، اعتقادات و باورهاست، بستگی به درونیات هر کسی داره. اوکی، پس این یک من قبلیه، یعنی اون کالبد قبلیمون رو در نظر بگیر که داخلش شخصیت وجود داره که شخصیت برگرفته از ارزش‌ها، اعتقادات و باورهای ماست. حالا دیدگاه شما بر مبنای ارزش‌ها، اعتقادات و باورهای شماست که باعث تحلیل شما میشه نسبت به موضوعات. حالا وقتی که من با این شخصیت، با این من قبلی به چیزها نگاه میکنم، به هر چیزی، به پول، به خدا، به اتفاقاتی که داره میفته، به رویدادهای روزمرم، وقتی دارم نگاه میکنم، بعد از نگاه کردن و برداشت کردن، حالا توانایی برداشت کردن هر کسی از یک اتفاق بستگی به اعتقادات، ارزش‌ها و باورهاش داره. یعنی یه آدمی وقتی شنیدی دو تا برادر توی خونه صاحب یک پدر و مادر معتاد هستن، جفتشون در یک خانه هستن که تمام چیزهایی که داخل اون خونه هست در هر زمینه یکسانه، یعنی از نظر مالی این دو تا برادر در یک موقعیت یکسان هستند، از نظر روابط خانوادگی عاطفی در یک وضعیت یکسان هستند، از نظر محبت یا عدم محبت خانواده والدین در یک وضعیت یکسان هستند، همه چیشون یکسانه. بعد نکته جالب اینه که این برادره با این برادره هر کدومشون از این واقعه، از این اتفاق داخل خونشون یک برداشتی میکنن و اون برداشتی یا بالا میبردشون یا پایینشون میزنه. حالا این برداشته بر حسب، بر مبنای اعتقادات، ارزشها و باورهای اون فرده که باعث توانایی برداشت اون آدم میشه از اون اتفاق، که باعث توانایی تحلیل کردن اون آدم میشه از اون اتفاق. پس ببینید ارزش‌ها، اعتقادات و باورهای ما چقدر مهمه، به ما کمک میکنه نوع نگاهمون به اون اتفاق جوری باشه که در نهایت وقتی برداشت میکنیم به ما احساس قدرت بده، یا به اون اتفاق ضعیف و فقیر نگاه میکنیم ازش انگیزه میگیریم، قدرت میگیریم. اینا رو خواستم بگم که بدونید. حالا داخل این شخصیت، این من قبلی که من بودم، باهاش تونسته بودم تا یه جاهایی تو زندگی جلو برم، از نظر حال و احساسی که نسبت به خودم و وجود خودم داشتم، یعنی همون عزت نفس، یعنی همون دیدگاهی که نسبت به خودم داشتم در مورد رابطه مالیم، در مورد رابطه با جنس مخالف، در مورد روابط اجتماعیم، در مورد رابطه با خدا، در مورد رابطه‌ام با اتفاقات و شرایط، که من چقدر شکننده بودم یا نبودم به این من قبلی مربوط میشد. یعنی زندگیمو نگاه کنی میبینی تا یه حدی من جلو میرفتم، بیشتر از اون جلو نمیرفتم، ناراضیم بودم. من هر کسی رو که وارد این دوره شده یا اصلا کلن پکیجای منو دنبال میکنه، من به این ایمان دارم حداقل تو یه بخشی ناراضی بوده و خوشحال نبوده، یعنی اون چیزی که براش رخ داده بود حداقل تو زمینه روابط یا تو زمینه مالی یا تو حال و احساسی که نسبت به خودش داره ناموفق بوده، یا خوشحال نبوده، یا احساس میکرده که اندازه اون چیزی که حقشه به دست نیاورده، به وجود نیومده. این آدمه که وارد دوره شده، پس با این من قبلی، بچه اینو میخوام درک بکنی با تمام سلولات، این من قبلی من رو در زندگی در حوزه‌های مختلف تا اینجایی که قبلا رسیدم میرسونه. حالا صحبت اینجاست، اگر اومدی توی دوره من و داری یه سری قانونا رو یاد میگیری که قانونا رو الان دوباره بهت میگم، یه مجموعه ای از قانونا رو بهت میگم که بدونی قانونا یعنی چی، اگر با این من قبلی بخوای ادامه بدی، من قبلی یعنی گفتگوهاتو گوش کنی، گفتگوهای درونی تو از کجا میاد؟ از اعتقاداتت، ارزشهات و باورهات میاد. بعد منطقت از کجا میاد؟ از اعتقاداتت، ارزشهات و باورهات میاد. تحلیلهات از کجا میاد؟ از اعتقاداتت، ارزشهات و باورهات میاد. یعنی شما هر چه اطلاعات جمع کردید داخل حافظتون، وقتی داری گفتگوی درونی میکنید، از بیرون که گفتگو نیست، اسمش روشه دیگه، گفتگوی درونی. وقتی دارید گفتگوی درونی میکنید یعنی شما در انباری اطلاعاتی که قبلا سیف شده رو باز میکنید، از اونجا خروجی یه سری اطلاعات رو در میارید، با هم به علاوه منها میکنید، یه سری نتایج میرسید که یا حالتون بد میشه یا حالتون خوب میشه. اوکی؟ حالا پس من با من قبلی اگر بخوام زندگیم رو جلو ببرم، یعنی میخوام گفتگوهامو گوش کنم، تحلیلهامو بهش بها بدم، نتیجه گیری کردن هایی که با این ذهنم، با این من قبلی، با این شخصیت قبلی، مثلا به یه سری چیزها در امروز، در این تاریخ، روز جمعه، دارید به یه موضوعی نگاه میکنی و میخوای نتیجه گیری کنی ازش، اون موضوع حالا یا نتایج تمریناتته یا هر چیز دیگه ایه، داری بهش نگاه میکنی، تحلیلش میکنی، میگی به نظرم این خوبه، این خوب نیست، این چرا اینجوری شده، اون چرا اونجوری شده، در نهایت همه اینا یه نتیجه گیری میکنی، میگی نه فکر میکنم اصلا این کار درست نیست، فکر میکنم اصلا این دقیقا درسته، من فکر میکنم اون آدمه داره راست میگه، آخرش یه نتیجه گیری میکنی، بعد از اون اتفاق میایم بیرون، بعد از اون موضوع میایم بیرون. اوکی، پس نتیجه گیری هایی هم که میکنیم با این من قبلیه داریم میکنیم. حالا اگر من با من قبلی بخوام ادامه بدم از این لحظه به بعد، به همون جاهای قبلی میرسم، اما من از این من قبلی فاصله گرفتم، یک من جدیدی رو دارم به واسطه قانون ها میسازم، یعنی نحوه نگاه کردن و بررسی کردن و تحلیل کردن و در نهایت نتیجه گیری کردن، بعد رفتار کردن اون من قبلی که مشخصه بر مبنای ارزش‌ها، اعتقادات و باورهامه، اما این ور یه سری ارزش‌ها، اعتقادات و باورهای دیگر رو درست کردم به اضافه قوانینی که از دنیا متوجه شدم، این قوانینی که به من کمک میکنه دیگه با اون اعتقادات، با اون ارزش‌ها، با اون باورها به موضوع، به دنیا، به اتفاقات نگاه نکنم. داخل اون پر از ترس و کمبود بود، اما داخل این پر از فراوانی و پر از حس رهاییه. پس اینو براتون توضیح دادم که متوجه بشید که ما داریم چیکار میکنیم. شما حالا این وسط باید مراقب باشید که آیا، یعنی اینو هر روز باید روزی هزار بار هی نگاه کنی، این تصویر رو که وقتی که داخل مغزت هستی، داخل ذهنت هستی، از خودت بپرسی مثلا داری به یه سوژه نگاه کنی، یکی تلفن رو رود قطع کرد، تو دوتا انتخاب داری، یا با من قبلیت به این تلفنی که رود قطع شد نگاه کنی، یا با این من جدیدی که توسط آگاهی داری میسازیش، یعنی از دریچه قانون ها داری بهش نگاه میکنی یا از دریچه باورهای قبلیت، شخصیت قبلیت، من قبلیت. اگر میخوای بفهمی که بیشتر داری از دریچه باورهای قبلیت، من قبلیت به موضوعات نگاه میکنی یا دریچه باورهای جدیدت، آگاهی یا قانونها، به احساست مراجعه کن. احساست نشون میده، اگر احساس مشابهی رو داری نسبت به اتفاقات، این اتفاق مثلا یکی به توهین کرده، اگر احساست نسبت به این توهینی که بهت شده همون احساس قبلیه، یعنی تو داری از همون پنجره به موضوع نگاه میکنی، یعنی قبلا فکر میکردی که نگاه کن مثلا یکی به توهین کرده، میگفتی نگاه کن ببین این چقدر آدم بدیه، من چقدر بدبختم که اینم هم همش منو سرزنش میکنه. بعد از این نتیجه گیری و تحلیل کردن و نتیجه گیری کردن، احساس بد بهت دست میداد، احساس من بیچاره، احساس من قربانی. حالا دوباره یه نفر دیگه در این تاریخ روز جمعه، فکر کن دوره سوم، مرحله سوم دوره علم ثروت هم داری میگذرونی، دوباره یه نفر پیدا شده که بهت اینو لای پرانتز بگم، تا زمانی که بهت توهین میشد و تو احساس بد پیدا میکردی و روش حساس بودی، حتی اگر 100 سال تمرین کنی، اون آدمه دوباره میاد به تو توهین میکنه. وقتی به تو توهین کرد، زمانی دیگه هیچ وقت به تو توهین نمی کنه، اصلا توهین کننده دیگه سراغ تو نمیاد، که تو دیگه از توهین اون آدم تأثیر نمیگیری، که تو حساسیتت از این اتفاق، از این صحنه، از این واقعه دیگه برداشته میشه. اون روز دیگه این آدم میره، اون روز دیگه نه این آدم میره، آدمای این چنینی، اتفاقات این چنینی میره. بچه ها اگر میخواد بدونید که یه سری از اتفاقات ناخوب زندگیتون کی از زندگیتون میره بیرون، زمانی که، یعنی شما تمرین میکنی برای مسابقه، مسابقه کجاست؟ همون چیزهایی که وقتی روبروش قرار میگرفتی کلا میریختی پایین، دوباره روبروشون قرار میگیری و این دفعه فن استاد رو میزنی، این دفعه از قانونا استفاده میکنی، این دفعه از زاویه دید متفاوتی نگاه میکنی، این دفعه از بالا به قضیه نگاه میکنی. وقتی یکی به تو توهین کرد، به جایی که بگی ببین من چقدر بدبختم این من توهین میکنه، تو همین اتفاق تو یکی دو هفته گذشته یه نفری دو سه مرتبه بی دلیل بلند شده توی حرف زدن، تو سخنرانی سعی کرده به من یه گیری بده، مثلا منو زیر سوال ببره. وقتی اومدم بیرون، چه همون لحظه چه اومدم بیرون، اولین چیزی که گفتم به خودم، گفتم هیچ کس مثل این آدم نتونست به من بگه که تو اینقدر روش کردی که من دیگه مطمئن شدم بهت نمیرسم، مجبورم از ابزار حسادت استفاده کنم. و بعد پیش خودم گفتم این دفعه اگر ببینمش، حتما این آدم و این آقا پسر رو در آغوش میگیرم، بهش احساس خوب میدم، چون من میدونم وقتی آدم تو موضع حسادت و خودکمبینی هست چه رنجی رو داره میبره، پس من بغلش میکنم. خب این تحلیل من بود نسبت به این اتفاق. ولی اگر گذشته بود، گفتم همه به من زور میگن، تو هم میخواید منو تحقیر کنی، منو میخواید نابود کنی، مگه من باهات چی کار داشتم، مگه من چی کار کرده بودم، چرا انقدر به من گیر میدین؟ ببین اون نوع نگاه بود که با من قبلی به این اتفاق داشتم. این نوع، ببین اون با من قبلی وقتی این آدم این حرفو میزد، من پایین بودم، از پایین به این موضوع نگاه میکردم، یعنی من کم بودم، اون زیاد بود، داشت به من زور میگفت. الان دوباره همون اتفاق افتاده، اما این دفعه من بالا هم اون پایینه، نگاه که میکنم میبینم مثلا تو چقدر وقت بر خودت در نظر گرفتی، وقت گذاشتی واسه من که به من فکر کنی، از من مثلا ایراد بگیری، نمیدونم مثلا منو بخوای توی دو تا جلسه بیای بکوبی بگی که آه اینجوری اونجوری، پس ببین من چقدر برات مهم بودم که این همه به من پرداختی. اما تو پارت قبلی، با من قبلی، از دریچه قبلی وقتی نگاه میکردم من پایین بودم، از دریچه جدید که نگاه میکنم با من جدید، با شخصیت جدید، با دیدگاه جدید، از دریچه قانونا وقتی نگاه میکنم خودم رو بالا میبینم. این تفاوته. اوکی، پس میخوام اینو بنویسیم، تو داری آیندت رو با قانونا میسازی یا گذشتت رو با من قبلی به آینده میاری؟ آیندت رو داری با قانونا میسازی یعنی چی؟ یعنی تا این لحظه من که نمیدونستم قانونا چیه، پس هر جوری که بلد بودم، یاد گرفته بودم، بهش عادت داشتم، زندگیمو داشتم میساختم. اما از اینجا به بعد دیگه داستان فرق میکنه. من الان میدونم به هر چیزی که میخوام نگاه کنم این قانونا رو بهتون بگم، این چند تا چیز رو در نظر بگیرید. بچه من دارم یه خط از آخر داستان رو بهت میگم، هرچند که این قواعد اصلی رو باید بدونی، اما تا 12 ماه باید بیای جز به جز رو یاد بگیری. بچه من یه چیز بهتون میگم، دیشب داشتم قبل از خواب به این موضوع فکر میکردم، گفتم حتما بیام به شما هم بگم. اولا که من شاید از معدود کسایی هستم که آنچه که واقعا خودم دارم انجام میدم رو به روز دارم انجام میدم و هیچ خصاصتی در موردش ندارم. همه اونا رو میام با شما هم در میون میذارم. امروز بهتون میگم، شاید همین مطلبی که دارم میگم شما تو 11 ماه بفهمید من چی دارم میگم، اما من امروز میگم، نگرش نمیدارم. چرا؟ از دریچه قانونا دارم نگاه میکنم. به چی؟ به مطالب که چیه؟ که فراوان است. خصاصت نکن، آگاهی ته نداره که، حرفا تموم نمیشه که، از چی میترسی؟ ولی اگر من قبلی بودم به همین مطالبی که میخواستم بهتون بگم نگاه میکردم، میگفتم کمه، مواظب باش، نگو اینا رو، نگو، بذار. چرا اینا رو میخوای بگی؟ بذار حالا بعدن ریز 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 بهشون بگو، حرفا تموم میشه ها. این دریچه من قبلی بود به این موضوع، این دریچه من جدیده، شخصیت جدیده. از دریچه قانونا به قضیه نگاه میکنم، میگم او بذار بگم، بذار همه چی رو بدونن، به نفع همه شاگردایی رو داشته باشم که رشد خیلی فوق‌العاده‌ای رو داشته باشن، آگاهانه زندگی بکنن. خب حالا قانونا چیه؟ اون متنی که میخواستم بگم بچه ها، یه دونه تمرینه که اگه اون یه دونه تمرین رو انجام بدی، انگار همزمان داری همه این قانونا رو و تمام چیزایی که یاد نگرفتی رو انجام میدی. اون یه دونه تمرین هم اینه که خودت رو بزرگ، خوب، ثروتمند، دوست داشتنی، ارزشمند تصور کنی و این تصور رو احساس کنی. خب من کل ماجرا رو گفتم، این اصله. اما برای این که بتونی این کار رو انجام بدی و روی ذهن استدلالگرت اثر بذاره، حالا باید کل دوره رو باشی. چرا؟ چون همینجوری ذهن به تو اجازه نمیده که بری بالا. چرا؟ یکی از دلایلش اهرم رنج و لذته. وقتی که در ذهن شما، مثلا الان تو لول 2 اید، از 1000 تا لولی که قرار رشد کنی، تو لول 2 ای، توی اگر این تصور رو بکنی، شما میری رو لول 5. ذهن شما در لول 5 مینگذاری شده، تلسم شده، ترسیده که اگر یه آدم، یعنی قبلا شنیده اگه یه آدم بره تو این سطح قرار بگیره، اتفاقات خیلی بدی براش میفته، آدم پولدار، آدمی که همش در معرض خطره و و و و و. به خاطر این پس باید تو جزئیات دوره باشی تا تو اهرم رنج و لذت من هی متن بگم، مطلب بگم، تمرین بگم، تا شما آروم آروم همزمان که داری تصور میکنی میری بالا، بازدارنده ها رو برداریم، موانع رو برداریم، ترس هایی که ذهنت از رشد کردن داره رو برداریم. یک مورد دیگه اینه که وقتی تو میخوای خودتو خوب و بزرگ تصور کنی، قبلا تصویری که از خودت داشتی بوده که یه آدم گناهکاری، یه آدم بدی، یه آدم دوست نداشتنی هستی. حالا در مورد خودت فکر میکردی خیلی آدم بدی هستی، اما حالا ما با تمرین کردن در طی دوران داریم مثلا نقاط مثبت شخصیتت رو می‌نویسی. وقتی دیگه میخوای خودتو خوب تصور کنی، یه چیزایی که این همه نوشتی، دست درد گرفتی، اونا میاد کمکت میکنه. در مورد شوک‌گذاری، در مورد داشته‌هایی که داری که براشون شوک‌گذاری، اینا تمریناش بهت کمک میکنه. یعنی هر کدوم از تمرینا کمک میکنه که وقتی تو میخوای خودت رو خوب و بزرگ و ثروتمند و موفق و چه میدونم جذاب و خواستنی و ارزشمند تصور کنی، منطقی باشه این تصور کردن. اگر منطقی نباشه، شما میتونی مثلا 3 ثانیه 5 ثانیه خودتو بزرگ تصور کنی، ولی بلافاصله میبینی ذهنت از این کاری که داری میکنی حواستو پرت میکنه به بدهکاری، حواستو پرت میکنه به توهینی که دیروز شنیدی، حواستو پرت میکنه به یکی از نگرانی های زندگیت، حواستو پرت میکنه. یعنی هی میای تصور کنی، هی میبینی حواست رفته یه جای دیگه. وقتی میای این تمرین رو انجام بدی که خودت رو تصور کنی بزرگ و ارزشمند و ثروتمند و دوست داشتنی و جذاب هستی، بعد میبینی ذهنت میره یه جای دیگه، ای اسم این مقاومت ذهنه. اگه من بخوام ترجمهش کنم، یعنی ذهنت تو پیامش داره میگه که نه، ما اونجا با تو نمیایم، تو میخوای با این ریتم که ما میدونیم این ریتم انجام بدی رشد صورت میگیره، ما نمیخوایم در اون حد رشد قرار بگیریم، چون اونجا اصلا جای مناسبی نیست. چرا؟ چون قبلا اطلاعاتی که دیده یا شنیده داله بر اینه که در اون سطح، در اون لول بالا، تو در معرض خطر هستی، ذهن چون بادیگارد توه و قرار است تو مراقبت کنه، قبلا اطلاعاتی رو در مورد لول بالا بعد بهش انتقال دادن، اون باور کرده و داره سعی میکنه از تو محافظت کنه، هر کاری میکنه حواستو رو پرت میکنه که تو رشد نکنی، بالا نری. و سلام نامه تمام. و اینو بگم، باور کنید که خودم همین الان بعد از این که گفتم و سلام نامه تمام، به خودم گفتم حتما یادم باشه این چند دقیقه اول این ویدیو رو بارها خودم گوش کنم، برای اینکه کل راز داستان رو توی همین مطلب گفتم که ما باید چیا رو درست کنیم، ما با چی روبرو هستیم، چی رو باید درست کنیم، چه کارهایی باید بکنیم و موانعی که داریم و چجوری برشون داریم و بعد همه چیز درست میشه به همین راحتی. قانونا چیه؟ قانونا اینه که خودت رو خوب، ارزشمند، ثروتمند، دارا، نمیدونم جذاب، هرچی که دلت میخواد، خودت رو تو اون پوزیشن تصور میکنی، بعد این تصور رو احساس میکنی، بعد این تصور رو که داری احساس میکنی از کلامت هم کمک میگیری، مثلا با خودت در میون میذاری، توی اون پوزیشن قرار میگیری، حرفهایی که داره اون پوزیشن رو تایید میکنه رو به کار میبری، مثلا خودت رو داری جذاب تصور میکنی، هر کی یه چیزی دنبال یه چیزیه دیگه، خودتو داری جذاب تصور میکنی، بعد از کلامت میگی خدایا واقعا من بهت خسته نباشید میگم، برای خودت ها، نه برای اینکه برای کسی بخوای ادا در بیاری، در درون خودت، مواقعی که تنها هستی، خدای من چجوری بهت بگم خسته نباشید، داری واقعا کاری ندارم، حالا تو همه جاهای دیگه، تو آدمای دیگه خیلی زحمت کشیدی، خیلی هنرتو به کار بردی، ولی من مطمئنم در رابطه با من وقت اختصاصی گذاشتی، چون مثل اینکه می‌خواستی بهترین کارتو ارائه بدی که منو اینقدر جذاب به وجود آوردی، واقعا از خلاقیت بالایی استفاده کردی، من برات دست میزنم، خیلی لایک داری، چون من هر موقع خودم تو آینه میبینم اصلا خودم محو خودم میشم، اصلا نمیدونم تو چجوری این ایده رسید به ذهنت که منو اینجوری، همینجوری با کلمات هی داری اون تصوری که کردی که داره احساس در تو تولید میکنه، با کلمات به احساس بیشتر کردن اون تصور کمک میکنی. حالا این در مورد پول، در مورد رابطه، در مورد هر چیزی صدق میکنه که هی با کلامت هی از خودت تعریف کنی، هی به خودت با منطق مثلا از بین کل صورتت چشمای قشنگی داری، خدا وکیلی خدا یه دفعه یک ساعت در مورد چشات صحبت کن، لازم نیست اگر بینیت مثلا نیم متر در مورد بینیت صحبت کنی، زور بزنی اونجا رو، اصلا ول کن، اصلا با بینیه کاری نداشته باش، بعد یه منطق هم سری بیار، بینی کاری نداری که با یه عمل جراحی اوکی میشه، ولی این زاویه اصلا یه چیز دیگه است، ولی نمیدونم این مدل ترکیب صورت، این میمیک صورت، اصلا نوع نگاه کردن من، واقعا میری جلو آینه با خودت صحبت میکنی، انقدر اینا رو میگی تا سلولات این اطلاعات رو ضبط کنن، تا ذهنت تو رو با تصویری که این همه براش وقت گذاشتی دیگه از این به بعد به یاد بیاره، این اتفاق بیفته کار تمام است. تا بعد بهت قول شرف میدم یه چیزایی میبینی از انعکاس بیرونی که اصلا خندت میگیره، میگی زندگی کردن انقدر در اختیار خودم بود، آفرینش به این راحتی بود، یعنی من میتونستم اینجوری زندگی خودم رو خلق کنم، یعنی من میتونستم حتی نوع رفتاری که با من میشه رو خودم کدگذاری کنم، یعنی واقعا اینجوری بوده، پس چرا مردم دارن اونجوری دنبالش میرن، اینا که همه دارن اشتباه میکنن، و بعد تو لذت میبری از وجود خدا که این قوانین رو بهت یاد داده و هدایتت کرده که یادش بگیریم. در واقع این چیزیه که خدا واسه ما میخواد که ما قانونا رو یاد بگیریم و مثل پادشاه زندگی کنیم، ولی اون چیزی که بودیم و تصور میکردیم چیزی بود که شاید الگوهامون فکر میکردن اون به نفعمونه. تو داری آیندت رو با قانونا میسازی؟ یعنی از این لحظه به بعد هر چیزی رو که داری نگاه میکنی به اندازه‌ای که یاد گرفتی، چه تو دوره عزت نفس، چه تو این سه مرحله‌ای که تو دوره علم ثروت بودیم، چه مطالبی که تو دوره قوانین جهان هستی یاد گرفتی، با اینا یاد گرفتی که چجوری بسازی تصور، کلام، احساس کردن و ذهنتو داری تربیت میکنی که ببین ذهن عزیزم، فعلا همه برنامه های قبلی تعطیل، تمام توجهاتی که به همه چیزها داشتیم تعطیل، به قول قرآن ان سعیکم لشتا، یعنی انرژی هایی که الکی همه جا پراکنده بود رو تعطیل، و من تربیتت میکنم به چه چیزهایی توجه کنی. کلن دو تا چیز هست که باید بهش توجه کنی ذهن عزیزم. انتظار نشوش همون اول بسم الله ذهنت قبول کنه، تو باید با جدیت بهش بگی، تو حواست باشه هی بهش یادآوری کنی، اون میفهمه واقعا این موضوع برات جدیه. ولی تو دوبار بهش گوشزد کنی، دفعه سوم منتظره که بهش گوشزد کنی میبینی خودت حواست جای دیگه است، میگه خب این موضوع براش خیلی جدی نبود. ذهنت را تربیت کن به شکلی که تو لازم داری. به چیا توجه کنه؟ به دو تا چیز، به داشته هایی که داری و به خواسته هایی که داری. خودت رو به عنوان یک نیازمند به اون خواسته ها نه، خواسته هایی که داری رو گفتم تصور کن و احساسشون کن. مثلا خواستت اینه که به اون اوج برسی، خودت رو در اون اوج تصور کن و احساس کن، اینا خواسته هاته. داشته هایی هم که داری رو که داری میبینی هی بهشون توجه کن. این دوتا کار در تو بهترین انرژی رو میسازه. وقتی بهترین انرژی رو ساختی، این انرژی رو توسط ارتعاشت به دنیا تحویل میدی، دیگه کار تو تمومه. بعد از اون دنیاست که باید با برنامه ریزی های خودش بهترین های آنچه که بهش انتقال دادی رو به تو بازتاب بده. دیگه اصلا نگران اون موضوع نباش، چون دنیا به هزاران شکل مختلف بلد به من و تو انعکاس آنچه بهش دادیم رو بده، چه منفی چه مثبت. زندگی آگاهانه یعنی این، یعنی حواست باشه داری چی کار میکنی، یعنی حواست به تربیت ذهنت باشه. چرا که ذهنت رو تربیت کنی، با این ذهن در خودت بهترین احساس و انرژی رو تولید میکنی و بعد این احساس و انرژی چه بخوای چه نخوای به جهان ساطع میشه. بعد از اون دیگه تو کاری نداری، مثل اون قورت دادن غذاست که تو دیگه قورت دادی لقمه رو، دیگه حالا تویی که تشخیص میدی در این لقمه ای که گذاشتی دهنت جویدی و قورت دادی چه چیزهایی باشه، چه پروتئین هایی باشه، چه مواد مفیدی برای بدنت وجود داشته باشه. بعد از این که تو قورت دادی دیگه کاری نداشته باش، معده و روده و همه اینا دستگاه گوارشی دیگه بعد از اون کار رو انجام میدن. پس قانونا اینا شد، توجه به داشته ها یا خواسته ها. و یکی از قوانین دیگه اینه که کلن بابت هر چی که میبینی و میشنوی جوری ببینی که شکرگزاری کنی. اگه به من بگن که کل قانونا تو چی خلاصه شده، اگه مثلا یه دفعه 100 تا موضوع هست که تو قانونا باید رعایت کنی، اگه به من بگن تو چی خلاصه شده، میگم تو شکرگزاری. وقتی داری شکرگزاری میکنی بدون اینکه سواد چیزی رو داشته باشی، داری همه قانونا رو با هم یک جا اجرا میکنی. البته شکرگزاری که در تو احساس شکرگزاری و رضایت ایجاد کنه. این هنر توه، این بستگی به تو داره که چقدر تو این زمینه هنرمند شدی، چجوری یاد گرفتی هر چیزی رو از یه زاویه‌ای نگاه کنی که در تو حس شکرگزاری تولید کنه، نه حس اعتراض، نه حس کمبود، حس شکرگزاری در تو تولید کنه. تو اگر بتونی به هر چیزی که قبلا نگاه می‌کردی، فارغ از این که چه احساسی پیدا می‌شد در تو، تو اگر بتونی به همونا، به همین چیزایی که الان هست نگاه کنی و احساس شکرگزاری در خودت تولید کنی، بعد از این دنیا هر چیزی رو که متناسب با اون انرژی هست رو به تو چند برابرش رو انعکاس میده. فقط کافیه تو بتونی خودت رو بزرگ تصور کنی، والله قسم دنیا انعکاسش براش کاری نداره، تو رو تو بهترین حالت تو سریع‌ترین زمان ممکنه در بزرگی قرارت میده. فقط کافیه که تو بتونی خودت رو ثروتمند تصور کنی و این تصور رو احساس کنی، یعنی واقعی در خودت احساسش کنی. به خدا قسم که دنیا بلده به سرعت و در کوتاه‌ترین راه ثروت رو در زندگی جاری کنه. فقط کافیه که تو بتونی خودت رو زیبا، دوست داشتنی و جذاب تصور کنی، نه اینکه بری عمل جراحی کنی، تصور کنی و این تصور رو احساس کنی. به والله قسم انعکاسش رو دنیا توسط تمام اتفاقات و آدمها به تو بازتاب میده، خندت میگیره، میگی واو من که همین آدمم. تا دو روز پیش همه میگفتن قیافت چرا شبیه کلنگه، پس چرا الان انقدر از من تعریف میکنن، مگه چیزی تو من عوض شده؟ خودت هم وحی بهت منزل میشه که مثلا من، یعنی نکنه یه اتفاقی واسم افتاده، نکنه مثلا خوابیدم بلند شدم به خاطر این الان قیافم اینجوری شده. والله قسم اینجوری نیست. فقط کافیه تو بتونی آنچه که الان هستی رو در سطح بالایی ببینی. بالا بردنت به واسطه دنیا 1-2-3 کاری نداره، چون دنیا نه موافق اینه که تو پایین باشی، نه موافق اینه که تو بالا باشی. دنیا یک آینه است که آنچه تو هستی را به تو بازتاب میده، هیچ دخالتی هم نداره که تو آخر عمرت میخوای پایین بمونی یا از یه تاریخی به بعد میخوای خودتو تو سطح بالایی ببری. من این جمله رو به خودم میگم، من اینو رو کاغذ نوشتم، من با من قبلی به همون جاهای قبلی میرسم، اما با قانونها به همه جا میرسم. دوست داشتم اینو باهات به اشتراک بذارم که بدونی هر وقت داری لحظاتو با شخصیت قبلیت میگذرونی، هر وقت داری موضوعات امروز رو با من قبلی تحلیل میکنی و بهشون نگاه میکنی، یادت باشه تو داری گذشتتو، چون من قبلیت مال گذشته است، یعنی مجموعه ای از تمام تصاویر و اتفاقات و صداهایی که از گذشته شنیدی در شخصیت، در ذهنت ضبط شده، سیف شده. وقتی داری با اون شخصیت، با اون من به موضوع امروز نگاه میکنی، در واقع داری گذشتت رو به آیندت میاری. چون اون من قبلیت به موضوعات بر مبنای چیزی که از گذشته شنیده و دیده نگاه میکنه و تحلیل میکنه و نتیجه گیری میکنه. پس در واقع با یک اتفاق امروزی وقتی با من قبلیت نگاه میکنی، داری گذشتت رو به آیندت میاری. اما اگر توسطه، یعنی از پنجره، از دریچه قانونها به یک اتفاق امروزی نگاه کنی، تو داری آیندت رو به واسطه قانونها میسازی که این آینده هیچ ربطی به گذشتت نخواهد داشت. اگر بگی من دارم تمرین میکنم اما بعضی از اتفاقات ناخوب رو هنوز دارم میبینم، این اتفاقات ناخوب تا زمانی که تو یاد نگیری به بهترین شکل بهشون نگاه کنی که حساسیت در روشون برداشته بشه و اونا برن، ماندگار خواهند ماند. وقتی تو ادعا میکنی من تمرین کردم، یاد گرفتم، به بلوغ رسیدم، از دریچه آگاهی به موضوعات نگاه میکنم، وقتی روبروی مسئله‌ای قرار گرفتی که ناخوبه، توانایی که داری که میگی من به دستشو بردم، باید از هنرت استفاده کنی، با اون موضوع یه جوری مواجه بشی که دیگه اون موضوع حساسیت در روش برداشته بشه، خودت قشنگ میفهمی، دیگه نسبت بهش آلرژی نداری، دیگه نسبت بهش مقاومت نداری، مثل باد شدی که حرکت میکنی، با هیچ چیزی برخورد نمی کنی، اون اتفاق میفهمه تو بالاخره قوی شدی و بهش پیروز شدی. اگر روبروی اتفاقی قرار گرفتی، یادت باشه اگر اون اتفاق رو تو تأثیر گذاشت، تو ضعیفی و اتفاق قوی است، پس دوباره می آید. اما اگر با اتفاقی روبرو شدی و به جایی که ازش تأثیر بگیری، روی اون اتفاق اثر گذاشتی، تأثیر گذاشتی، اون اتفاق می فهمه از تو کوچیکتره و دیگه دمپرتو نمیاد و تو برای همیشه اون اتفاق رو تجربه نخواهی کرد، دیگه هیچ وقت تجربهش نمی کن. یعنی اگر میخوای بفهمی که تو چقدر رشد کردی در مواجهه با مسائل روزمره زندگیت، نگاه کن، چون قدرت تو در برخورد توست با اتفاقات. هر اتفاقی. قبلا یک توهین کننده یک اتفاق دیگه که به تو توهین میکرد، قبلا یک توهین کننده وقتی باهاش مواجه میشدی به تو آسیب میزد و میتونست تو رو منهدم کنه، تو ضعیف بودی، ناتوان بودی در مواجهه با این مسئله. امروز اگر توانا شدی در مواجهه با این مسئله، این نشانگر اینه که تو بزرگتر از اون اتفاقی. میری مرحله بعدی، بریم سراغ تستا. ما تا اینجا هم خوندیم که معیار من برای احترام گذاشتن به آدم ها میزان ثروت آنهاست. تا وقتی این گونه هم و خودم بی پولم همچنان در پیام پنهان دارم بیام که من بی پولم، بی ارزشم، تو با پولی با ارزشیم. ازتون میخوام که این تمرین رو حتما بنویسید. معیار ارزش های من چه چیزایی؟ این سوال اول. دومیش این که ارزشمند چه کسانی هستن؟ یعنی معیار من بر معیار ارزش برای من چیاست؟ چیا با ارزشن؟ مثلا پول با ارزشه، خونه گرون با ارزشه، ماشین گرون با ارزشه، نمیدونم مدرک دکترای فلان با ارزشه. چی از نظر تو معیار ارزش چیاست؟ دومین چیزی که باید بنویسی از نظر تو ارزشمند چه کسانی هن؟ بچه شعار نه، اون چه که واقعا زندگیش میکنی، تا قبل از دوره ها داشتی زندگیش میکردی، یعنی در رابطه با چه کسی بلند میشی خیلی بهش احترام میذاری دست و پاتو گم میکنی؟ برای یه آدم پولدار، برای یه آدم هنرمند، برای یه آدم چه میدونم یه آدم معمولی، یه آدم عادی که فقط انسانه، یا نه معیاره ارزش برای تو چیاست؟ چه چیزایی معیار ارزشه؟ و بعد دومی ارزشمند چه کسانی هست؟ این دوتا رو که نوشتی، بعدش بیا اینو انجام بده. باید معیار ارزش هات رو تغییر بدی و از نظر خودت ارزشمند رو دوباره تعریف کنی. ارزشمند به نظر من، به نظر خود من، ارزشمند کسیه که تمایل داره به آنچه که هست را به بهترین نسخه خودش تبدیل کنه. اونم با چی؟ با نوع نگاهش. به نظر من ارزشمند کسیه که میتونه همون جایی که بقیه هستن باشه، ولی متفاوت از بقیه به چیزها نگاه کنه. یعنی اگر یه خونه ای داره میسوزه، همه وایسادن دارن آتش سوزی رو نگاه میکنن و ناراحت میشن، به هم میریزن و به نابودی دارن فکر میکنن، به تخریب دارن فکر میکنن، یک نفر بین اونا هست که داره به این اتفاق نگاه میکنه و داره یک وجهی از این اتفاق رو میبینه که بقیه اون عموم جامعه نمیتونن اونجوری ببینن. به نظر من این آدم ارزشمنده. به نظر من آدمی که میخواد به خودش به بهترین شکل ممکنه عشق به ورزه ارزشمنده، چون اون درک کرده که هیچ بزرگی بالاتر از عشق ورزیدن به خود نیست. این شد دوتا. به نظر من ارزشمند کسیه که سعی میکنه یک بار دیگه خودش رو از نو بنا کنه، خودش رو دوباره تعریف کنه. به نظر من مورد بعدی، به نظر من ارزشمند کسیه که با خودش مدارا میکنه و به خودش فرصت اشتباه میده و خودش رو درک میکنه، خودش رو میفهمه. اینایی که من میگم کار هر کسی نیست. پولدار شدن کار هر کسی هست، ولی اینایی که من میگم کار هر کسی نیست. به نظر من ارزشمند کسیه که میتونه از سر اشتباهات خودش بگذره و بعد وقتی خودش اشتباه کرد در رابطه با خودش خیلی مهربان عمل میکنه و شعارش اینه: آنجا که عشق فرمان میدهد محال سر تسلیم فرود میآورد. به نظر من ارزشمند کسیه که اجازه، یعنی منش، کودکش اجازه داره باهاش رو راست باشه. چرا؟ چون یک فضای امنی رو برای کودکش ایجاد کرده که گفته کودک عزیزم اگر مثلا فلان خطا رو کردی یا فلان احساس رو داری بیا با من راستش، چون من دعوات نمی کنم، من با عشق میپذیرم. به نظر من ارزشمند کسیه که عشق بلا عوض را به خودش میدهد. یعنی وقتی داره به خودش عشق میده از خودش انتظاری نداره. به نظر من ارزشمند کسیه که قضاوت نمی کنه خودش رو به هیچ عنوان، درک میکنه خودش رو، میپذیره خودش رو. به نظر من اینا ارزشمنده. به نظر من ارزشمند کسیه که میل به رشد کردن داره تو هر زمینه. به نظر من ارزشمند کسیه که میل به رشد کردن داره و تلاش خودش رو داره میکنه برای رشد کردن، فارغ از این که چه نتایجی گرفته. اینا ملاک ارزش. خب من ملاک ارزش رو برای خودم مشخص کردم و ارزشمند رو برای خودم مشخص کردم. حالا میخوام ببینم که چند نفر رو پیدا کنم که ارزشمندن از نظر من. اگر یه همچین معیاری رو که من واقعا اینا معیارهای منه، اگر یه همچین معیاری رو برای خودم گذاشتم، اگه بخوام اسم 5 نفر آدم ارزشمند تو دنیا رو اسم ببرم، فکر میکنم اسم خودم رو میارم تو این گزینه. چون تمام این فاکتورهایی که گفتم خودم دارم انجامشون میدم. اینجوری من ریشه‌ای ترین موضوع عزت نفس رو بازسازی میکنم، درستش میکنم، ترمیمش میکنم و بهش بهبود میبخشم. یعنی اگر بخوایم لایه‌های عزت نفس رو حساب کنیم، لایه اول اول ما ارزش‌های ماست، بعد دیگه میاد سراغ اعتقاداتمون و بعد باورهامون. پس پایین‌ترین بخش، ما رفتیم سراغ پایین‌ترین بخش، عمیق‌ترین لایه وجودمون ارزش‌های ماست. ببین با همین فرمول ساده من ارزش‌های خودم رو تغییر دادم. من امروز برای آدمی که داره تلاش می‌کنه که خودش رو خوب ببینه احترام بیش از اندازه‌ای قائلم، ارزش زیادی قائلم. یعنی اگر بین تمام دوستام، بین تمام رفیقام و افرادی که باشون در ارتباط هستم وقتی نگاه میکنم، به خدا قسم روزانه به اون کسی بیشتر احترام در وجود خودم، شاید اصلا به اونم نمیگم، برای اون کسی بیشتر احترام قائلم که واقعی در رابطه با خودش داره نوع نگاهش رو تغییر میده نسبت به خودش. هر چقدر که میبینم کودکش رو رنج نمیده و میپذیره و عاشقانه به خودش نزدیک میشه، برای من خیلی قابل احترامه، تاج سر منه. حالا یه ملاک ارزشی گذاشتم که خودمم دارم انجامش میدم. به همین راحتی تعریف ارزش‌های من شروع میکنه به تغییر کردن. حالا دیگه من نمیگم به نظر من ارزشمند کسیه که 11 تا ملک داشته باشه. نه، 11 تا ملک به دست آوردن کاری نداره. باورشو میسازی، پولو خلق میکنی. با خودت عاشقی کردن کار هرکس نیست. با خودت رو راست بودن کار هرکس نیست. کودکت در تو احساس امنیت کنه، بتونه با تو رو راست باشه، کار هرکسی نیست. ما خیلی جا شنیدیم خدا میگه مکر نکن که من مکارترین مکارانم اگه بخوای مکر کنی، یا خدا میگه من حی و حاضرم، همه جا هستم و ناظر به همه چیز هستم. اینا رو خدا داره میگه. بعد نگاه کن ما آدما حتی در رابطه با خدایی که هم درونمونه هم بیرونمونه رو راست نیستیم. میخوام سرش کلا بزنم، مثلا باش داریم صحبت میکنیم راستش هم نمیگیم، یه جایی هم قایم میکنیم. این عدم شفافیت به نظر من به خاطر عدم آگاهی ماست که مثلا نفهمیدیم اون چقدر دانا، بینا و تواناست. بعد میخوام باش نارو راست باشم. من میخوام بگم ارزشمند به نظر من کسیه که کودکش اجازه داره باش رو راست باشه. برای این من میگم که خوب بودن زیاد سخت نیست، خودت بودن خیلی سخته. که تو انقدر با خودت شفاف و رو راست باشی که کودکت بدونه اگر یه فکر اشتباه هم داره میکنه که جز خط قرمزای توه، حداقل با تو در میون بذاره. دقیقا مثل روابط خانواده که یه دختر خانومی اصلا ذهنش تو یه لحظه یه خطایی داره میره، یا آقا پسر یه خطایی داره میره، یا یه خطایی کرده، انقدر خانواده پدر و مادر انقدر حاشیه امن ایجاد کردن براش، انقدر بهش حس اعتماد و حمایت دادن که اون دختر خانوم یا اون آقا پسر میره راحت به پدر یا مادرش میگه که پدر من یه ساعت پیش یه همچه اتفاقی برام افتاد، مثلا یه همچه خطایی کردم. بلا فاصله میتونه بره به پدر مادر بگه. من خودم به شخصه اگه یه اشتباهی رو میکردم 100 سال سیاه جرأت نمیکردم برم بگم. چرا؟ چون اولین باری که من یه مقدار نفت ریختم روی چوبی گور گرفت و بعد اصلا خطرناک بود این کاره. بعد اومدن از من از بچه‌ها پرسیدن ما چند تایی که بودیم، گفتن کار کی بود؟ من گفتم من بودم. یک چکی خوردم، همونجا فهمیدم که رو راست باشی تبعات داره. از همونجا برای محافظت از خودم ذهنم این برنامه ریزی رو کرد که هیچ وقت رو راست نباش، چون وقتی رو راست باشی با چک مواجه میشی. بعد از اونجا شروع شد پنهانکاری. دیگه انقدر با دیگران پنهانکاری کرده بودم که به مرور زمان دیگه حتی خودم با خودم هم پنهانکاری میکردم. اما خوشا به حال اون خانواده هایی که پدره و مادره یه جوری فضای امن بر بچه ایجاد کردن که اگه بچه خطا هم کرده باشه با رفتار مهربانانشون با بچه بهش میفهمونن که آقا تو فرصت اشتباه بهت میدیم، بعد اون فرزنده تو اشتباه بعدی دیگه اشتباه نمیکنه، چون این دو نفر دو تا ستون زندگیش انقدر بالغ هستن قبل از اینکه بخواد بره اشتباه کنه میگه اینا که من حتی اشتباه کنم هم منو نمیزنن، بهم حمله نمیکنن، قضاوتم نمیکنن، بذار خب برم با اینا خیلی رفیق باشم دیگه، بهشون میگم امروز بعد از ظهر دارم میرم فلان جا. بعد وقتی بهشون اعتماد دارم، این اعتماد دکمه ای نیست که در طی زمان به مرور زمان این پدر و مادره با رفتارهای بالغانه‌شون در من حس اعتماد رو ایجاد کردن، من میتونم بهشون اعتماد کنم. مثل دو تا دوست، مثل مشاور قابل اعتماد باشون صحبت میکنم و منو هدایت میکنم. ارزشمند برای من کسیه که خودش آستین زده بالا و داره برای کودک درونش پدر و مادر بالغ قابل اعتماد با عشق میشه. بذار کودکت بفهمه که تو دیگه نسبت بهش زاویه نداری، گارد نداری و فقط آمادگی این رو پیدا کردی که تا میتونی بهش عشق بورزی. رو راست بودن در گروه فضای امن و اعتماد داشتنه، وگرنه همه میتونن راحت رو راست باشن اما در فضایی که بدونن این رو راستی بهش حمله نمیشه، این صداقت بهش حمله نمیشه. همه میتونن رو راست باشن اما هر کسی رو ببینی رو راست نیست، مطمئن باش قبل از اینکه قضاوتش کنی بدون که قبلا اولین باری که اومده رو راست باشه بهش بدجور حمله شده. به نظر من ارزشمند کسیه که خیشتن پذیری داره، یعنی خیشتن خیش رو میپذیره. حالا من کی میتونم این رو ببینم که مثلا من خیشتن پذیری دارم یا نه؟ من هیچ کدوم از حرفام، رفتارهام، نوع نگاهم، مشت نوشتنم، راه رفتنم هیچ کدومش پذیرفته نشد، هیچ کدومش پذیرفته نشد. منم یاد گرفتم هیچ کدوم از حالتهای متفاوت خودم رو نپذیرم. من اومدم تو کلاس بچه، من به شخصه اینجا اعلام میکنم من معجزه خداوندم، من معجزه خداوندم، چون من میتونم به جرأت بگم، به جرأت بگم شاید این اولین باره که به این شکل به این اندازه صادقانه دارم این حرف رو میزنم. من 99% از آنچه که بودم، چه در مورد کالبدم جسمم، چه در مورد افکارم، چه در مورد احساساتم، چه در مورد رفتارهام، چه در مورد نتایجم، 99% پذیرفته نبود. اون 1%م فقط به خاطر دنیای نسبیت دارم میگم. بعد تو فکر کن امروز من حداقل شاید به جرأت بگم 40-50% از آنچه که هستم رو پذیرفتم، شاید 40-45% خودم رو پذیرفتم، و این بهش میگن معجزه و این لطف خداونده. به نظر من ارزشمند این موضوع. من گفتم یکی از بزرگترین ارزش‌های من که اگر من بمیرم برم اون دنیا، مثلا حالا کسی منو ببینه و بگه تو چه کاری کردی، چه کار بزرگی در جهان کردی، میگم 7-8 میلیارد جمعیتی که من اون دوران بچگی توشون زندگی میکردم منو نپذیرفتن، دوستم نمیداشتن، من توانایی رو داشتم، کاری که 7 میلیارد نکردن رو نمیتونستن انجام بدن یا نمیخواستن انجام بدن رو من در رابطه با خودم انجام دادم. این بزرگترین ارزش منه. امروز برو ببین ملاک ارزش واسه تو چیه. من امروز شاید بهترین از نظر اجتماع نیستم، ولی نسبت به آنچه که بودم به اندازه قابل توجهی فرق کردم، فاصله گرفتم، و این یعنی معجزه. خب بچه، مورد بعدی، از آدم های ثروتمندی که خودشونو میگیرن متنفرم و به نظرم پولدارها آدم های بد و مادیگرا و گناهکاری هستن. از وقتی مطمئنم کردن که ما پولدار نمیشیم، در خانواده تصمیم گرفتیم پولدارها رو زیر سوال ببریم. اول اینکه یه حسی وجود داره در مورد، یعنی اون ما خیلی از آدمایی که بی پول بودن، بی پول منظور نه اینکه حالا فقر کاملا، اون زندگی لاکچری، ما از نگاه خودمون به اونا که نگاه میکردیم این شکلی بود که فکر میکردیم اونا خودشونو واسه ما میگیرن. بعد که من حالا با این تمرین ها یه مقدار آگاه تر که شدم، بیدار تر که شدم، متوجه شدم وقتی یه نفر داره رو عزت نفس خودش کار میکنه با خودش، مثل هم قانونایی که گفتم، خودت رو خوب، بزرگ، ارزشمند تصور میکنی و انقدر درگیر خودت هستی، انقدر محو خودت هستی، انقدر به خودت عشق داری، انقدر توجه داری به خودت، انقدر به خودت محبت داری، انقدر از دیدن خودت خوشت میاد، با خودت بودن برات ذوق ایجاد میکنه، انقدر شوق داری در مورد این که به موضوعات خودت بپردازی که اصلا حواست نیست به کس دیگه ای. و این اتفاقی که در مورد یک ثروتمند حداقل تو بخش مالیش، باورهاش در مورد خودش اینجوری هست، اون اصلا قصدش به این نبوده که به من بخواد بی توجهی کنه، بی احترامی کنه یا برای من قیافه بگیره. اون اصلا به من فکر نمی کرد که بخواد برای من قیافه بگیره، ولی نوع نگاه من چون از پایین به بالا بود، چون من خود کمبینی داشتم، من فکر میکردم اون داره برای من قیافه میگیره. بعد خیلی جالبه، خیلی جا نگاه کنی میبینید مثلا تا یه عده فقیر بی پول میفهمن که یه نفر پول داره، قبل از اینکه اون برای اینا، به نظر خودشون، قبل از اینکه اون برای اینا قیافه بگیره، اینا قیافه میگیرن براش. یعنی وای نمیسن اصلا اون بیاد برسه، یعنی رو در رو بشن، چش تو چش بشن، میرن تو جس. خیلی جاها این صحنه رو دارید میبینید تو خیلی از مهمونی ها، مثلا میبینید توی، من الان مثلا خودم میرم میبینم توی فضای قرار گرفتم، مثلا با طرف هیچ تریپی ندارم، میبینم برای من مثلا جس گرفته، قیافه گرفته، بعد میگم خدای این با کی مشکل داره الان، من چیزی به این گفتم. یا مثلا که دوست من به من برگشت گفت از وقتی تو شرایطت خوب شد دیگه من ارتباطمو باهات قطع کردم. گفتم چرا؟ چرا 7-8 ماه نیستی؟ گفت به خاطر اینکه شرایطت که بهتر شد من حس حسادتم اذیتم میکرد، به خاطر این ترجیح دادم که ارتباطمو باهات قطع کنم. وقتی من به خودم نگاه میکنم، من به هیچ عنوان برای کسی قیافه نگرفتم، ولی همیشه، بعد خیلی جالبه، وقتی که خیلی بی پول بودم به اونایی که یه مقدار پول داشتن نگاه هم اینجوری بود که اونا برای ما قیافه میگیرن، اونا گناهکارن، اونا آدمای بدی هستن، اونا آدمای فلانی هستن، خیلی قضاوتشون کردم. بچه ها اینو باید برداریم، این قضاوتو باید برداریم. چرا؟ چون این جا به جا میشه. وقتی تو رفتی بالا، همه اون قضاوت هایی که در مورد آدمای پولدار کردی، بهت قول میدم همه اون قضاوت ها به شکل احساس بد میاد گریبانت رو میگیره، مگر اینکه تا به اون پول برسی اینو اصلاحش کنی، درستش کنی. پس از امروز اگر ثروتمندی رو میبینی، در موردش بهترین نظریات رو پیش خودت داشته باش. چرا؟ چون برنامه آیندته. وقتی تو اون موقعیت قرار گرفتی، وقتی به یه جایگاه حس خوب پیدا کنی، قضاوت‌های خوب داشته باشی، نگاه خوبی داشته باشی، اسمای خوبی روش بذاری، بعدن که میرسی به اون جایگاه همه اون چیزایی رو که انتقال داده بودی به اون جایگاه با دیدگاهت، همه اونا وارد وجود خودت میشن. من وقتی فکر میکردم که پولدارها آدمایی هستن که خودشونو میگیرن، مغرورن، گناهکارن، به محضی که یه ذره پول اومد تو زندگیم احساسای بدی اولش داشتم، انقدر اذیت میشدم، بعد برای اینکه از این احساسا فرار کنم هی میرفتم خودمو میبردم پایین پایین، بعد اسمشو گذاشته بودم فروتنی و تواضع. در حقیقت فروتنی و تواضع نبود، ترس از مورد قضاوت قرار گرفتنم باعث شده بود که هی خودمو میبردم پایین پایین. بعد یه روزی به خودم برگشتم، گفتم اون موقعی که پایین بودی اونایی که اون بالا بودن رو نمیتونستی بپذیری، الانم که یه ذره رفتی بالا اونایی که یعنی جایگاه خودت رو نمیتونی بپذیری، پس تو کی میخوای با جایگاه خودت راحت باشی؟ کی میخوای احساس راحتی بکنی با هر موقعیتی که داری؟ اون روزها کاش که موقعی که پایین تر بودم در مورد اونایی که بالاتر هستن، به جایی که بیام قضاوتشون کنم، کنجکاو بشم، جستجو کنم، تحقیق کنم ببینم چجوری شما رفتید بالا، شما هم مثل منید دیگه، به جای حسادت بیام نگاه کنم، دقت کنم ببینم آقا شما چجوری رفتید بالا، بعد نگاه خوبی بهشون داشته باشم، بگم باریکلا اگر ما همه پایینیم، اگر تو یه نفر بالا نرفته بودی ما اصلا نمیتونستیم باور کنیم که میشه بالا رفت، پس تو به من کمک کردی که بگی من هم نوع شما هستم، اگر من رفتم بالا پس شما هم میتونی بیان. من از تو تشکر میکنم که تو راهو باز کردی به سمت بالاتر رفتن، پس من ازت تشکر میکنم. این نوع نگاه رو باید تغییر بدیم. از این به بعد هر ثروتمندی رو که میبینی، هر کسی که پول داره رو میبینی، بهترین احساسا، بهترین دیدگاه ها، بهترین اسما رو بذار روی این قضیه و حسای خوب پیدا کن. چرا؟ چون تو با این تمرین ها چه بخوای چه نخوای در نهایت، حالا تایمامون با هم فرق میکنه چون میزان مقاومت هامون فرق میکنه، ولی در نهایت میگن دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره، در نهایت یه روزی تو موقعیت قرار میگیری. وقتی تو موقعیت قرار گرفتی بذار حداقل از اون موقعیت لذت ببری، نه اینکه احساس های بد داشته باشی. چرا؟ چون من فکر کنم مثال قبلا هم زدم، ما ته کلاس بودیم، شلوغ کننده های مدرسه بودیم، اونایی که جلوی کلاس میشستن، همون میز اول میشستن، ما همیشه اونا رو قضاوت میکردیم، بدترین اسما رو روشون میذاشتیم، لوس، نونور، مامانی، نمیدونم فلان، همه چی بهشون میگفتیم، چه جلوی خودشون میگفتیم چه پشت سرشون. بعد یه روزایی پیش میومد که معلم من مثلا میومد میگفت غلط بری، تو بیا جلو بشین، میرفتم جلو میشستم، بچه همه اون قضاوتایی که در مورد اون صندلی جلو توی این دراز مدت انجام داده بودم در مورد اونایی که رو صندلی جلو نشسته بودن، همه اون قضاوت‌ها شامل احساس خودم میشد، در مورد خودم هم به وجود میومد و من انگار رو سوزن نشسته بودم، تمام کلاسی رو که اون جلو نشسته بودم کل تایمش رو همش انگار رو سوزن بودم و اذیت میشدم، همه این احساسای بد رو اون صندلی نداشت، قضاوت‌های من در مورد اون صندلی برای من به وجود آورده بود. پس این در مورد ثروتمندا هم صدق میکنه، نگاهمون رو باید تغییر بده. ما چون مطمئن بودیم پولدار نمیشیم، گفتیم حالا که ما به اونجا نمیرسیم بذار اونایی که اونجا هستن و جایگاهشون رو تخریب کنیم، زیر سوال ببریم، بهشون حمله کنیم. برای اینه که بخش عمده ای از فیلم ها، سریال ها، چون مخاطب اینو تایید میکنه، مخاطبین کیان؟ عمده بیشتر یا اکثر افرادی که تلویزیون نگاه میکنن بیکارانی هستن که پول ندارن، یعنی سرگرمی جز تلویزیون نگاه کردن ندارن. خب پس اینو کارگردان و تهیه کننده و نویسنده اینو میدونه چون اون داره بیزینس میکنه، برای اینکه بخواد بازارش داغ باشه باید چیزی رو بگه که این عمومی که تلویزیون نگاه کننده هستن، فیلم نگاه کننده هستن، با اون فیلم، با اون سوژه ارتباط برقرار کنه و اون سوژه رو تایید کنن. به خاطر یکی از بهترین سوژه هایی که این آدمای بیپولی که بیکار هم هستن تلویزیون فقط نگاه میکنن، یعنی کل هزینه‌ای که میتونن برای تفریحاتشون میکنن تلویزیون نگاه کردنه، بهتره که یه سوژه‌ای باشه که اینا تاییدش کنن، اینا هم همه بیپولن، خب چیکار کنن؟ با این روش که ثروتمندا رو بکوبن دو تا کار بزرگ میکنن، یکی این که این آدما احساس خوب پیدا میکنن، میگن خب خدا رو شکر پس اگه پولدار نشدیم حداقلش اینه که آدمیم، خدا رو شکر که پولدار نشدیم، وای وای اگه پولدار میشدیم چقدر بد بود. دیدی اون هنرپیشه رو تو اون نقش پولدار بودن، هر کدومشون هم که به پول رسیدن چقدر آدمای افتضاحی بودن. اولا که به اینا یه امنیت خاطر میده که جاتون خوبه، دوم تمام چیزایی که عقده هایی که این آدمای بی پول نسبت به پولدارها داشتن رو توی فیلمه، حالا تو سناریوهای مختلف، تو اتفاقای مختلف به وجودش میاره. اینا همه همزاد پنداری میکنن، مثلا طرف دوست داشت پولداره تخریب بشه، توی فیلم توی یک نقشی توی یک اتفاقی پولداره تخریب میشه. میخواستن نشون بدن که بی پولی خیلی ارزشمندتره، بعد توی اون سناریو اینو جا میدن که آره طرف پولدار بود ولی خیلی آدم نمیدونم بی شرفی بود، ولی اون ببین چقدر شرافت داشت فقیره، مثل فیلم مثلا تایتانیک نگاه میکنم میدیم مثلا پولداره آدم عوضیه ولی بی پوله، اون جک مثلا خیلی بی پول بود ولی خیلی لوتی و با مرام و انسان بود و دنبال این بود که به همه کمک بکنه، و بعد نشون میداد که پولدارها آدم هایی بودن که فقط با پول میخواستن کاراشون رو راه بندازن و فقط به خودشون فکر میکردن، ولی فقیرها اون پایین داشتن اذیت میشدن و از فقر نمیدونم تو بدبختی. بعد پولدارها زندگیشون بیمزه و بینمک بود ولی فقرا اون پایین تو دخمه داشتن شاد و مسرور و خوشحال و پر انگیزه زندگی میکردن و چقدر صمیمی و عاشقانه بودن، و اصلا مهم نیست که مثلا بوی عطر خوب نمیدادن و اونجا چه بویی میداد، اصلا ایناش مهم نبود، مهم اون شفافیت و اون. بعد من نمیدونم، من اینو تو فیلم نگاه میکردم، هرچند میومدیم بیرون میدیدیم تو زندگی واقعی خودمون اصلا همچی چیزی نبود، مثلا یارو بنده خدا بی پول بود، طرف اصلا اوضاع خیلی خراب بود، اعصاب دیگه نداشت که بخواد بره تو عشق و صمیمیت و دوستی و صلح و معرفت و فلان. اوضاع اینقدر خراب، طرف روزی 3 جا میرفت سر کار، بعد میومد دید زندگیش 8ش گروه 9شه، بعد این آدمه دیگه اصلا روحیه براش نمیمون، لب خندانی نمیمون که اونجوری شاد برقصه و خوشحال باشه، ولی توی فیلم این چیزها رو میدیدم و من خوشم میومد. پس در واقع ما اینا رو دنبال میکردیم چون برامون لذت بخش بود، میگفتیم خیلی خوبه دیگه، این خیلی عالیه. به خاطر این اون کارگردان نویسنده و اون تهیه کننده تو فکر بیزینس خودش بود، نه تو فکر من باشه، چون اگر دقت میکردی 99% از فیلم ها داشت این توضیح رو میداد که پولدارا اخن، فقیرا خیلی گلن، و منم عاشق اینجور فیلم ها بودم. پس باید این دیدگاه رو تغییر بدیم که آقا اینجوری نیست. وقتی داری این موضوع رو تایید میکنی که آقا پولدارا بدن فقیرا خوبن، یعنی یه جورایی داری پیام میفرستی به دنیا که آقا من عمرن پولدار بشو نیستم. بعد اینجوری آدم توی تضادی قرار میگیره، یه طرف میبینی زندگی واقعی نیازمند پول و درآمده که به تو رو به آزادی برسونه، اما از اونور توی فیلم و تخیل میبینی که نه پولدارا بدن. و این یکی از مواردیه که ما حتما باید اصلاحش کنیم. از این به بعد پولدارها رو دیدی تأیید کن، از این به بعد هر کس، نه فقط صرفا پولدارا، هر کسی رو دیدی که نسبت به تو یه تو حالا تو یه زمینه یه برتری داشت، برتری رو تأیید کن، ازش تشکر کن، تقدیر کن. حالا چه میتونی به خودش بگی، اگرم نمیتونی به خودش بگی پیش خودت بگو آفرین این به این موقعیت رسیده. من هر کسی رو میدیدم مثلا تو جایگاه چه میدونم اسکار داره میگیره یا به یه کاپی داره میگیره به یه جای به یه قهرمان، مثلا تو آخرها یادمه فوتبالیستا رو نگاه میکردم تو فوتبالای حالا چه ایران چه خارج از کشور، هرسم میگیر میگفتم ولکو بابا ما بشیم اینجا یه ساعت جیغ جیغ کنیم بازی رو اینا ببرن یا ببازن، جفتشون میرن سوار مازراتیشون میشن میرن به عشق و حال و تفریحشون میرسن، ما اینجا فقط هرس داریم میخوریم الکی، این برد اون باخت، نه به ما چیزی میرسه نه. من اصلا احساس خوبی نداشتم. چرا؟ تایشو که نگاه میکردم حسادت بود، حسادت. به خاطر اینه من اوایلش که مثلا من اینا رو میدیدم با ماشینای خوبشون یا اصلا کلا هر کیو که توی ماشین خوبی بود میدیدم، یه حس بد داشتم، نگاشته میکردم میگفتم نگاه کن طرف قیافه‌شو ببین چه جوریه، مثلا سوار ماشین، خب واقعا به تو میخوره توی این ماشین باشی و فلان فلان فلان، همه اینا رو بدگویی ها رو میکنم. به خدا قسم تا 10-15 روز اولی که من حالا مثلا یه ماشینی گرفتم که شاید یه مقدار به چشم بیومد، تا 10-15 روز اول خدا شاهده تو ماشین نشسته بودم. یه بار یادم رفتم توی کوچه خواهرم اینا، میخواستم برم سمت خونه خواهرم اینا سر بزنم، سر کوچه یه دفعه دیدم یه نفر داره پیاده راه میره، یه نگاه به من که اینجوری کرد. مثلا چه داشتم رانندگی میکردم، کاری نداشتم، بعد دیدم اینجوری کرد. بعد حالا فکر کنم مثلا همون لحظه اولین چیزی که ذهن من گفت، گفت نگاه کن تو چون سوار این ماشین شدی، این پیاده است، فکر میکنه تو مانع شدی که اون سوار این ماشین نشه. بعد رفتم یه میخوام بهتون بگم اینا چون باورهای طولانی مدت من بود، تا 10-15 روز داشتم اتفاقاتی که قبلا با باورام ساخته بودم رو تجربه میکردم و خدا رو شکر تونستم خودم رو تو 10-15 روز جمع کنم. یک دومین اتفاقی که دیدم سر یه تقاطعی تلفنم زنگ خورده بود، داشتم با تلفن صحبت میکردم، بعد سر یه چهارراهی بودیم که چراغ قرمز بود، بعد یه راه هم داشت از بغل میتونست بره، من قشنگ یه جای وایساده بودم، جلوم یه ماشینی وایساده بود که من اصلا نمیتونستم رد بشم، یعنی مقصرم حتی من نبودم. همجه با تلفن داشتم صحبت میکردم، یه دفعه دیدم یکی زد رو کاپوت عقب، برش گفت های بیان و بارو جلو ببینم. بعد من یه نگاه کردم دیدم بدجورم کوبوندش رو کاپوت عقب ماشین. یه دفعه نگاه کردم دیدم و یه قیافه گفت بارو جلو بارو جلو. بعد طرف رو موتور نشسته بود، خیلی هم دلخور بود که اومد شیشه ماشین من پایین بود. گفتم آقا دلیل این که من سوار این ماشینم تو سوار اون موتوری، مقصرش من نیستم الان. بعد یه نگاه که کپر بابا کازید رفت. من از این صحنه ها تا 10-15 روز اول قشنگ مکررن میدیدم اینا رو، باورهای من آورده بود که بعد سریع شروع کردم به تغییر این باورها، دیگه اون صحنه ها رو ندیدم. باور کنید شاید واقعا اینجوری نبود، ولی من اینجوری میدیدم. هر که بغل هر کی رد میشدم احساس میکردم با یه خشمی به من نگاه میکنه، احساس میکردم تو دلش داره فوشم میده، بعد من صدای فوش تو مغزم میشدم. اینا چیا بود؟ اینا همون حسایی بود که زمانی که من پیاده بودم یا با موتور بودم نسبت به این جایگاه داشتم. همه ی آنچه که قضاوت کرده بودم به من برگشته بود. پس میخوام بگم پاکسازی کنیم قبل از این که سوار اون ماشین بشی، قبل از این که توی اون خونه بری، قبل از این که تو اون درآمد قرار بگیری، قبل از این که تو اون موقعیت و لول اجتماعی قرار بگیری، هرچی آلودگی در اون جایگاه های بالا ایجاد کردی، مثل قضاوت، ورچسب چسبوندن و هزاران چیز دیگه، همه اونا رو پاکسازی کن. تا نرسیدی پاکسازیشون کن که وقتی رسیدی دیگه اون حسای بد رو نداشته باشیم. مورد بعدی، به نظرم برای ثروتمند شدن باید خیلی لیاقت کسب کنم تا شایسته ثروتمند شدن بشم. یعنی یکی از مواردی که خیلی از آدم‌ها در موردش اعتقاد واقعی و قلبی دارن اینه که من شایستش نیستم. توی خیلی از جاها ما مثلا دعا هم که میکنیم میگیم خدایا اگر من لای من، بارها خودم به شخص این دعا رو کردم. هر وقت یادمه توی بیزینسی رفتیم، توی اون بیزینس استارت زده بودم، همه هم رو من حساب میکنم، میگفتن این میترکونه، خودم هم باور داشتم میترکونم. اولین باری که رفتم توی اون جمع یه صحبتی بکنم، برگشتم گفتم خدایا من فکر میکنم الان یه چیزی هم گفتم فک همه میچسبه به زمین، همه دنبال پول بودن ولی من دنبال یه چیزی فراتر از پول بودم. گفتم خدایا پول و ثروت را اگر میخوای به من بدی نده، تا زمانی که لیاقتش رو به من ندادی هیچ کدوم از اینا نده. خود این حرفه از نگاه اون جمع خیلی حرف عارفانه و بالغانه و نمیدونم الهی بود، در صورتی که حقیقت محضی که در مورد این حرف بود این بود که وقتی داری میگی خدایا به من پول نده، تا وقتی که لیاقتش رو بهم ندادی پول رو نده، همونجا در یادتونه دیگه گفتم هر حرفی که شما به مخاطبی میزنید همزمان پیامی رو دارید به جهان میفرستید. پیام من تو این دیالوگ این بود که خدا من الان لیاقتش رو ندارم، اول لیاقت شو بده، یعنی وقتی یه چیزی رو میخوای یعنی نداریش. حالا من با ذهنم به این نتیجه رسیده بودم که من لایق نیستم دیگه، آقا من لیاقت این موضوع رو ندارم، پس خدایا لطفاً زحمت بکش اول لیاقتشو به من بده بعد خدا این موضوع رو به من بده، من چون لایقش نیستم. حالا تو برای تو رو چجوری تعریف کردن که به این نتیجه رسیدی که تو لایق نیستی، که انقدرم بهش اعتقاد داری؟ خب لیاقت یعنی چی؟ چه کسی لیاقت داره؟ چه کسی لایقه؟ اون یکی اونی که پول داره کی گفته؟ قبل از این که به پول برسه احساس لیاقت کرده، قبل از این که به جایگاه اولی برسه تو اون رشته ورزشی احساس لیاقت کرده، تو خودش دیده، یعنی از شکم مادرش اومده بود که ثروتمند نبود، که الان حداقل 90% از افرادی که ثروتمند شدن از دل فقر اومدن، اینا که اول ثروتمند نشدن که بعد احساس لیاقت کنن. شما هر ثروتمندی هم که میبینید قشنگ یه 5 دقیقه 10 دقیقه باهاش ارتباط برقرار کنی میفهمید که با این حقشه، سه چیز عجیب نمیبینی توش، ذوق زدگی عجیبی، نمیدونم رفتارهای هیستریک، نمیدونم حالتهای غیر عادی نامتعادل، مثلا میبینی طرف اصلا سنگوت 3 سال پولدار شده ولی واقعا میبینیش انگاری که مثلا 300 هزار ساله که این ثروتمنده. مثلا میری سوار باش، مثلا میخوای بری تا یه جایی سوار ماشینش میخوای بشید، اون دزگیر که میزنه در که باز میشه مثلا میگه وای ماشین جیغ بزن، وای ماشینم اینه، اصلا هیچ کدوم از این حالتها رو نداره. میرید با هم رستوران، مثلا تو رستوران میشینی گرونترین غذا رو سفارش میده میخواد بخوره، مثلا تو غذای میاد به گارسون میگه واقعا این مال منه، اخ جون، حمله کنه. هیچ کدوم از این رفتارها و حرکات عجیب غریب، چرا؟ چون جهان محاله به تو چیزی رو بده که تو در خودت داشتنش رو ندیده باشی، حق خودت ندونسته باشی. محاله ممکنه طرف در خودش دیده که ثروت کلون داشته باشه. مثلا من چند تا از این، قطعا شما هم دیدید چند تا از این صحنه های عجیب غریب و زننده ای که از ترامپ داشت نشون میداد که دست زنش رو میخواست بگیره بعد زنش با دستش میزد دست، تو خیلی از سکانس ها این صحنه رو من میدیدم، یعنی این آدم در خودش دیده بود که رئیس جمهور یک کشور بزرگ بشه ولی در خودش ندیده بود که زنه بمیره واسش عاشقش باشه. قشنگ همیشه میدی آویزون بودن از سمت ترامپ بود به سمت زنش و هزاران حاشیه‌ای هم که در کنارش بود، یعنی لزومن اینجوری نیست که اگر حالا نه فقط ایشون در مورد ثروت ها، در مورد ریاست جمهوری، در مورد پول و ثروت هم اینجوری بود، خودش رو شایسته ثروتمند شدن میدونست، دنیا گفت بسم الله بفرما، ولی خودش رو در مورد رابطهش با همسرش، حداقل اون اندازه اطلاعاتی که من دارم، فقط همین ظاهر قضیه چون من داخل زندگیشون نبودم نمیدونم، ولی اون چیزی رو که تو تصویر دارم میبینم به عنوان مثال دارم میگم، که حالا اون کسیه که من اطلاعات در مورد زیاد ندارم، ولی داریم تو روابطهای مختلف، حالا تو ارتباطات خودم دیدم کسی رو که در محیط کاریش یک احساس لیاقت بالایی داره، در مورد موضوع مالی به شدت احساس لیاقت بالایی داره، سو حق طبیعیش میدونه که خیلی پول بیاد تو زندگیش، خیلی جایگاش رشد کنه، مثلا یا ارتقا که پیدا میکنه مثلا تعجب نمیکنه، فقط همینجوری پشت سر هم ارتقا پیدا میکنه، اما تو روابط احساسی و عاطفیش اصلا اینجوری نیست، یعنی مثلا 2 ماه همه زندگی مالی و کاریشو گذاشته در به در دنبال این، مثلا دنبال اون دختریه که از نظر عاطفی بعد هی داره تخریب میشه، تحقیر میشه. شما هم این صحنه رو دیدید، طرف خیلی پول داره اما دختره هی داره تخریبش میکنه، تحقیرش میکنه، این همه این نوکران، یعنی یه آدم ببین چجوری شیفت میزنه، اینجا این پادشاه رئیس، اینور تو رابطه عاطفیش این نوکره و دست به سینه وایساده. پس این نشون میده که لزومن اینجوری نیست که کسی احساس لیاقت و ارزشمندی تو پول میکنه تو بقیه چیزا هم بکنه، یعنی یک به یک هر کدوم از اینا رو هر چی که تو خودت ببینی در بیرونت بهت داده میشه، اگر چیزی رو در خودت نبینی. ها حالا چه کسی احساس لیاقت و ارزشمند بودن رو اجازه داره بکنه؟ همه از دم. چرا؟ اصلا احساس لیاقت و ارزشمندی آپشن نداره که مثلا یه نفر بگه، مگر اینکه به آپشن نداره ولی محدودیت داره، یعنی مگر اینکه به یه نفر بارها بارها گفته باشن که تو بی لیاقتی، تو بی ارزشی، تو اصلا شایسته همچی چیزی نیستی. به خاطر تخریب هایی که شدیم از احساس لیاقت و ارزشمندی اونها کم شده. شما نگاه کنید توی بچه‌های یک ساله، بچه‌هایی که دو ساله هستن، بچه‌هایی که سه ساله هستن، حالا دیگه بیشتر نمیگم، تو بچه‌های سه ساله نگاه کنید، اصلا شما یه توی مهد کودک نگاه کنید، بچه یه پادشاه رو ببرید بذارید تو مهد کودک، همزمان تو اون ساعت بچه یه فقیر هم ببرید بذارید تو مهد کودک، اصلا این دوتا بچه که اصلا 50 بچه این شکلی کنار هم بذارید، یکی پدرش فوق دکترای فلان داره، یکی پدرش رئیس خارجه، یکی پدرش پادشاه فلانه، یکی پدرش نون نداره بخوره، یکی پدرش نمیدونم بی سواد محض، همه اینا رو کنار هم، بچهای یک سال، دو سال، سه ساله رو نگاه کنید کنار هم بذارید، بعد میبینید اصلا هیچ کدوم همشون احساس کنن از یه حقوق مساوی برخوردارن. تو رفتاراشون، تو خندیدناشون، تو شوخی کردناشون، تو بازی کردناشون میبینید همشون خودشون رو یکسان میدونن. ولی به مرور زمان به لطف تربیت ها، به لطف مراقبت ها، به لطف آموزش هایی که به ما دادن از سر نگرانی و از سر خیر، آروم آروم حس لیاقت از ماها گرفته شد. حالا هیچ کس هم با قصد و غرض نبوده، ولی این اتفاق افتاده. یعنی اگر من 18 گرفتم، این پروندهش خورده به لیاقت من. اگر من نمیدونم بچه 3 ساله بودم مثلا شب ادراری داشتم، این پروندهش میخورده به لیاقت من، مثلا هیچ ربط علمی نداشته، به لیاقت مربوط بوده. یا اینکه من مثلا یه چیزی یادم میرفت، اصلا هیچ ربطی به موضوعات ذهنی من و حواس من نداشته، یا به مرکز توجهم، یا به حواس پرتیم، یا به فشاری که داشتم متحمل میشدم توی 9 سالگی 8 سالگی، اصلا به اینا ربطی نداشته، مستقیما ارتباط مستقیم داشته به لیاقت من. یا اینکه من مثلا اگر سر ظهر غذا بیشتر اون روز دلم میخواست بخورم، به خاطر تغذیه بدنم یا آنزیمای بدنم یا دستگاه گوارشیم یا سوخت و ساز بدنم، مثلا به اینا ربطی نداشت، موضوع علمی نبوده، موضوع این بوده که من آدم بی لیاقت شکم پرستی بودم که مفخور بودم. این ترجمه قضایا بوده. این که اگر من مثلا یه کفشی رو یک سال پوشیدم ولی باش فوتبال، آخه من کفش فوتبالم، با کفش مدرسم، با کفش پلوخوریم، با کفش توی خونم، با کفش حالتهای معمولیم، با کفش پیاده رویم، با همه کفشهای مدلهای زندگیم، یه دونه کلن کفش داشتم، اگر این کفش یک سال دوام میاورد، سال دیگهش مثلا داداش ناتالی من 2 سال کفشش دوام آورده بود، برای جفتمون با هم خریده بودن، ولی کفش من به خاطر استکاک زیادی که به وجود اومده بود و استهلاک زیادی که داشت، به خاطر اینکه با یک کفش 700 مدل ازش استفاده می‌کردم، کفش من 1 ساله خراب می‌شد، کفش اون 2 ساله خراب می‌شد، و این اصلا هیچ ربطی به هیچ چیزی غیر از لیاقت من نداشت که تو آدم بی لیاقتی هستی که این کفش رو برداشتی 1 ساله داغونش کردی، ولی اینو نگاه کن، این آدم با لیاقته، این آدم لیاقت داره. اگر تو دفترتو زود مشق نوشتی پر کردی، تو بی لیاقتی دیگه، قد نشناسی، ولی اینو نگاه کن. بعد معلوم میشد که من علاقه داشتم اون مشق رو زیاد نوشته بودم، این اصلا علاقه نداشت مشق رو ننوشته بود. معیار این بود که دفتر باید سفید باشه، نه اینکه تو برداشتی پر کردی الان باید پول بدیم یه دونه دیگه بگیری، تو بی لیاقتی. اگر لباسی توی شوخی تو تن من پاره میشد، تو بچگی با هم دیگه داشت بازی میکردیم، لباس پاره میشد، یکی از دوستام تو حالت دعوا است، اصلا بچه دعوا داره میکنه با همسن سال خوش، مخصوصا پسر باشه، جنگجوییم دیگه، بعد مثلا اون لحظه پیرن اگر پاره میشد یا یه ذره نخکش میشد، این مستقیما ربط داشت اصلا به بچه بودن و به کودکی کردن، به اینا اصلا ربطی نداشت. اگر نمیدونید اینا رو یاد بگیرید که این مستقیما به لیاقت ربط داره. اگه مثلا داری میدوی میری بازی میکنی، بعد یه دفعه مثلا چون بچه دیگه یه دفعه پات به یه سنگی چیزی گیر میکنه یا با یه تعجیل زیاد، اصلا هیجانات دوران کودکی فرق داره با بزرگسالی، بعد مثلا پات به یه جایی میخوره، میخوری زمین گجات خراشیده میشه یا یه خونی میاد، این اصلا به هیچ چیزی جز لیاقت ربطی نداره. خب پس من تا برسم به مرحله 15 سالگی 16 سالگی مطمئنم کردن که من جزو دسته بی لیاقت ها هستم. بعد فکر کنید که شما یه بار و دوبار نشدید که مثلا فکر کنید که برفرض مثلا پدر من مسئولیت این رو داشت که عبارت تأکیدی هر روز تو خونه روزی 1000 بار متعهدانه به من بگه تو بی لیاقتی، تو بی ارزشی، تو به درد نمیخوری، تو اصلا من نمیدونم مهره اضافی یعنی چی، تو فلانی، تو فکر کن مثلا شما. من بچه ها من یه روز داشتم تمرین میکردم بعد از سال 97 فکر کن مثلا 8-9 ماه گذشته بود تمرین میکردم، بعد منتظر نتیجه بودم، بعد نتیجه رو نمیگرفتم، بعد یه روز اومدم با خودم منطقی صحبت کردم، خیلی بهم کمک کرد. منطقی صحبت کردنم اینجوری بود، گفتم اگر مثلا پدر من روزانه حداقل خدا شاهده اینو نشستم ماشین حساب گوشیمو بردم دونه دونه رو کاغذ نوشتم، گفتم اگر خب من اون مثلا یه سری وایسا رو جفت و جور کرده بودم کنار هم چیده بودم، یه سری متنا رو خودم گفته بودم، یه سری مطلبا رو از این و اون همینجوری جمع‌آوری کرده بودم کرده بودمش، وایس صبح تا شب، شب تا صبح گوش می‌کردم، برای هر وایسی مثلا حساب کرده بودم خدمت رو عرض کنم که تو 8 ماه مثلا یه سری از وایس ها رو من تا تو 8 ماه یه وایس یه ساعته رو، یکی از وایس ها رو که یک ساعت بود نزدیک مثلا شاید 100 بار گوشش کرده بودم. بعد غیر از اینا من یه سری مطالب در مورد این که بابا من خیلی با ارزشم، منطقم براش آورده بودم، بعد من خیلی لیاقت دارم، منطق براش آورده بودم، حالت عبارت تأکیدی نبود، توأم با یک استدلال بود، با یک مثال بود، با یک منطق بود، بعد اینا رو هم توی وایس جمع کرده بودم، اینا رو هم هر روز میشنیدم، هر روز میشنیدم، من ارزشمندم چون فلان، من لیاقت دارم چون فلان، من دوست داشتنی هستم چون فلان، من آدم بزرگی هستم چون به این دلیل. بعد یه روز نشستم تو ماشین حساب کردم، گفتم خب من تا حالا اینا چند بار گوش کردم، خدا شاهده بذار دقیق بهتون بگم که چجوری محاسبه کردم. گفتم اگر روزانه از خود صبح تا خود شب پدر من 50 بار روزی به من گفته باشه که تو بی ارزشی، تو شایسته نیستی، تو نمیدونم به درد نمیخوری، همه حرفای منفی، اگر روزی 50 بار به من گفته بود، از من از مثلا 4-5 سالگی 4 سالگی رو که دیگه به یاد میارم، نشستم حساب کردم، بچه بشینید شما هم حساب کنید یه حدودی رو، اگر روزانه 2 بار 3 بار 5 بار یا مثل من 50 بار روزانه عبارت تأکیدی رو شنیده باشید دال بر این که تو بی ارزشی، تو شایسته نیستی، لیاقت نداری، ببینید در طول مثلا سنتون از 4 سالگی به بعد حالا حساب کنید، ببینید در طول سنتون چند بار تکرار شده، چند بار ذهن شما شنیدتش. بعد من نشستم نوشتم، گفتم خب در یک سال میشه اینقدر روز، هر روزی اینقدر، اینو ضرب در میکنم در یک سال، خب حالا چند سالمه، به اندازه سنم حسابش کردم، حالا چه عددی در میاد. بعد نگاه کردم دیدم اوه چقدر عدد گندهی در اومد، بعد گفتم خب حالا بیاینم من که انتظار دارم الان دیگه بعد 8 ماه دیگه وضع زندگیم عوض شه، نتایج بیرونیم عوض شه، همه چی تغییر کنه، ببینیم آقا به اندازه آلودگی که به من دادن یک بار، یعنی مثلا 5 میلیون بار تا حالا به من گفتن بی لیاقت، 5 میلیون بار تا حالا به من گفتن بی لیاقت، من 5 میلیون و 1 دفعه به خودم بفهمونم که من شایستم، یعنی یه بار از اون چیزی که بهم دادن اضافه تن. مثل ترازو تصورش میکردم، میگفتم مثلا این 50 کیلوه، آقا 50 کیلو من اینوری بذارم، 50 کیلو منفیه که به من دادن، من یه 50 کیلو مثبت بذارم اینجا، اندازه 1 کیلو هم اینور اضافه میکنم روی مثبته، این سنگین میشه. بعد آقای منطقیه، گفتم آره منطقیه. بعد دیگه بعد از اون محاسبه میکردم، گفتم خب من تا الان چقدر گفتم، بعد حدودا حساب میکردم، گفتم خب اگر اینجوری پیش برم با همین اندازه‌ای که دارم زمان میذارم، فکر میکنم در فلان ماه من پیروز میشم به حرفای پدرم مثلا، یا به حرفای الگوهای دیگم. اگر اینقدر تکرار کنم میتونم اثر قبلی رو بزنم کنار و اثر جدید سنگینتر از اثر قبلی بشه. و با این منطق میومدم جلو. اینه که تو همه این حرفا خواستم بهت بگم که بدونی احساس لیاقت و ارزشمندی هیچ ربطی به اتفاقات بیرونی نداره. من برات منطق بیارم بهت بفهمونم، یعنی بهت توضیح بدم که متوجه بشی که احساس لیاقت و ارزشمندی تو هیچ ربطی به نتایج مالی تو نداره. چرا؟ چون بچه دارم باور درست و جدید رو بهت میدم، این یه تیکه رو بگیر رو هوا، بعدش دیگه میتونی خوردش کنی، خیلی چیزها رو از تو دلش در بیاری. احساس لیاقت، ارزشمندی و شایستگی تو هیچ ربطی به نتایج مالی تو ندارد. چرا؟ چون نتایج مالی تو مستقیما ربط دارد به باورهای مالی تو. یعنی چی؟ یعنی باورهای مالی تو توسط دیدنها و شنیدنهایی که در مورد سوژه‌ای به نام پول بود، باورهای غلطی، برنامه‌های غلطی وارد ذهن تو شد. یعنی اگر الگوهای تو همین آدم‌ها بودن، اما نگاهشون در مورد پول این بود که مثلا فکر کن از نظر شخصیتی و روابط با من همه چیزشون همون بود، فقط دیدگاهشون در مورد پول دیدگاه فراوانی بود، این که پول زیاده، مثلا پول در آوردن مثل آب خوردنه. اگر اون دیدگاه رو به من داده بودن، من الان نتایج مالی فوق‌العاده‌ای داشتم. پس هیچ ربطی به احساس لیاقت و ارزشمندی من نداشت. من چیز عددی رو تو زندگیم در می آوردم که قبلا بهم گفته بودن این عدد میشه در آورد، بیشتر از این نمیشه در آورد، حداقل برای خانواده ما. پس آنچه که گرفته بودم رو اجرا کردم. پس هیچ ربطی به احساس لیاقت و ارزشمندی نداره. و در مورد بقیه مباحث، مثلا در مورد دیدگاه، یعنی احساس لیاقت، ارزشمندی و شایستگی من هیچ ربطی به نتایج روابط من نداره. چرا؟ چون نتایج من تو روابط ارتباط مستقیم داره به باورهای من در مورد روابط. این باورها رو از کجا گرفتم؟ از الگوهام گرفتم، در فضای دیداری و شنیداری و حس کردن، در اتفاقات، در کودکی من رابطه رو اینجوری تعریفشو دیدم، تعریفشو شنیدم، تعریفشو باور کردم و بعد از باور همان چی که باور کرده بودم رو خلق کردم و تجربه کردم. پس هیچ ربطی به احساس لیاقت و ارزشمندی من نداره. حالا بریم سراغ مسائل دیگه. جایگاه اجتماعی، میزان تحصیلم، هیچ کدومش هیچ ربطی به احساس لیاقت و ارزشمندی من نداره. همه اینا ارتباط داره مستقیماً به موضوع باورهای من. یعنی هر نتیجه‌ای تو هر زمینه‌ای من گرفتم، این نتایج من مرتبطن، ارتباط مستقیم دارن به باورهای من در اون موارد، نه احساس شایستگی، لیاقت و ارزشمندی من. من این رو که خدا انتخاب کرد داخل من از روح خودش دمید، یعنی من رو شایسته دید که در درون من. خیلی جا توی کتاب، نمیدونم، فکر میکنم توی کتاب انجیل باشه، میگه به جسم خود ظلم نکنید، آسیب نزنید، چرا که آنجا مسکن من است. وقتی یه جایی رو خدا اینجوری در موردش صحبت میکنه، یعنی من لیاقت دارم دیگه. وقتی خدا توی قرآن میگه آقا من زمین و آسمون رو به تسخیر تو درآوردم، یعنی برنامه رو ریخت، گفت تو رو من انقدر بزرگ دیدم که زمین و آسمون رو به تسخیر تو درآوردم. وقتی که خدا توی قرآن گفته که اگر از من پرسیدن، بندگان من از من پرسیدن، بگو که من نزدیک هستم، نزدیک اندازم نداده، نزدیک یعنی نمیتونم توضیح بدم که تو بفهمیش، این نگاه خدا، نمیتونم توضیح بدم که تو بفهمیش که مثلا چقدر نزدیک، چون تو اندازه میشناسی، اندازه نداره. وقتی خدا اینو میگه، یعنی من لایق و شایسته بودم دیگه، یعنی بیس من، تولد من با لیاقت و شایستگی به وجود اومده، چیزی نمیتونه به من دیگه لیاقت و شایستگی و ارزشمندی بیشتر بده. اما هستن کسانی در سیاره زمین که این احساس لیاقت، ارزشمندی و شایستگی رو بتونن از من کم کنن، اونم تو ذهنم، نه در واقعیت، در حقیقت. اما چقدر جاهای مختلف توی همه حرفایی که میزنیم خودمون رو بی‌ارزش میدونیم. اگر توی خیلی از جاها نگاه کنی، تو مهمونی ها مثلا جای خوب نشستی، یه دفعه یکی میاد که پولدارتره یا دکتره یا هر چیه، سری جاتو میدی با اون بشینه. هر چی که داریم میخوایم بدیم. چراییش خیلی مهمه، انصافا با خودمون رو راست باشیم. چراییش به خاطر این نیست که ما دیگران را از خودمان میدانیم و برای انسانهای دیگر خیلی بسیار ارزش قائل هستیم. نه، آدمی که برای خودش ارزش قائله، بعد برای دیگران میتونه ارزش قائل باشه. من به چش دیدم، شاید چندین بار خودم هم انجام دادم، جای خوب توی مجلسی دور هم نشستیم، جای خوب برای آدمهای خوبه. من دیگه کم کم رفته بودم رو کفشا نشسته بودم، رو دمپایی ها نشسته بودم، و بعد من اونجا رو کفشا و دمپایی ها احساس راحتی می کردم. ولی قبلش که جای خوب نشسته بودم، بزرگانی که آمدند، من اونجا اصلا احساس معذب بودن میکردم. تا حالا نشده توی موقعیتی نشستی، یه آدمی هم که از نظر تو آدم حسابیه توی یه جای دیگه نشسته، بعد همش رو سوزنی، فکر میکنی اینجا جای اونه، رو کفشا هم جای منه. من احساس لیاقت و ارزشمندی من در من احساس معذب بودن ایجاد میکرد در یک جای مناسب که قرار گرفته بودم، معذب بودم، گفتم نه اینجا جای من نیست. یعنی یه دونه صحنه من یادم، تصویری که دیدم خیلی ناراحت کنندم بود، یه بچه‌ای رو نشون داد، تو عکس احتمالاً دیده باشی تو اینستاگرام خیلی چرخید، یه پسر بچه‌ای که فقیر بود، بعد یه احتمالاً وسطای راه مثلا سوار اتوبوس شده بود، بعد یه پسر بچه رو هم نشون داد، این صندلی جای دو نفر بود تو اتوبوس، بعد اون پسر بچه با خیال راحت نشسته بود داشت بازی گیم میکرد، بعد این یکی با لباس و کفش و شلوار خیلی ضعیف نشسته بود بغل اون، اینم بلیت داده بود، اونم بلیت داده بود، یعنی هیچ برتری تو اتوبوس حداقل وجود نداشت. بعد خیلی جالب بود، این پسر فقیره اومده بود از اینقدر جایی که توی فضای صندلی بود اندازه یک کف دست نشسته بود اون لبه صندلی، و بقیه یه صندلی که بابا حق خودش بود رو هم حق خودش نمیدونست، و قشنگ اونجا میتونستی بفهمی نفهمی آدم ها چه بلایی سر احساس ارزش و لیاقت شایستگی یک مخلوق بزرگ خدا به وجود آورده. یعنی طرز فکرای نادونانه خیلی از آدم ها باعث شده بود به اون آدمه انقدر القا کرده بودن که تو کمی جای کمی از صندلی که جای عمومیه استفاده کن. شده بود من مثلا میرفتم یه کل کار کرده بودم، شاید بر شما پیش اومده باشه، کل کار انجام داده بودم، کلی سر کار رفته بودم، از خیلی چیزا گذشته بودم تا رسیده بودم به یه عددی، به یه پولی. بعد رفته بودم، قشنگ یادم، یه بار رفته بودم توی یه رستورانی، از این رستورانایی که شیشه سر تا سری داره، بعد مثلا آدم ها بیرون میاد، به خدا قسم داشتم یه غذای گرون میخوردم، واقعا خیلی بیپول بودم. فقط اون روز که اتفاقی این اتفاق افتاده بود، یا یکی منو دعوت کرده بود، یا مثلا خودم دیگه یه جورایی در برابر بی غذایی قیام کرده بودم، مثلا یه عددی رو گذاشته بودم، داشتم غذای گرون قیمت میخوردم. بعد از اون پشت شیشه نگاه میکردم، بعضی از آدم ها میمدن رد میشدن، همش احساس گناه میکردم، احساس کردم با من باید برم فلافل بخورم این. بعد همش زیرچشی هم خدا رو نگاه میکردم که نکنه یه الان عصبانی شه بگه اه اون بچه من داره اونجا رد میشه گشنه شه و تو داری اینجا غذا میخوری. چه باوری به من داده شده بود؟ چرا من اگر رد میشدم هر جایی بغل رستورانی میدیدم کسی داره غذا آنچنانی میخوره میگفتم طبیعیه، حقشه. چرا یه بار برای خودم این اتفاق میافتاد فکر میکردم عرش خدا داره میلرزه؟ چی به من گفته شده بود؟ چرا من برای یک بارم که شده سوار ماشین گرون قیمت یکی از بستگان دوستان نشسته بودم، بعد میدیدم یه ماشین وانتی داره میره، سه نفرم پشت وانتن، هوا هم زمستون سرده، احساس گناه میکردم که از آسمون داره لعنت به سمت من میاد، ای خونخوار مادیگرای حیولای کثیفی که داری پول، فقط به پول فکر می‌کنی. حالا مال منم نبود، کلن یه خیابون قرار بود این بند خدا بستگان ما رو برسونن. احساس میکردم که وای الان چیزهایی که به سمت من داره میاد، چی به من گفته شده بود که من بعد. خیلی جالبه، من همیشه رو موتورم اگر بودم توی زمستون و توی سرما، برف میومد میرفت تو چشم، ماشینا رو میدیدم که درست حسابی بودن، گفتم خب این نظم دنیاست دیگه، اونا از ما بهترنن. اصلا تو اون صحنه یک لحظه هم احساس نمیکردم که عرش خدا بلرزه و یه اتفاق بدی افته. فقط جامون که عوض میشد، چون به من گفته بودن تو بی‌لیاقتی، احساس می‌کردم جایی که با لیاقت‌ها توش هستن من یه لحظه توش قرار بگیرم، احساس می‌کردم که بابا این وسط من زدم ترکوندم همه نظم جهان هستی و خلقت و دیگه. برای اینه که مثلا با اون کسی که خوشت میاد، ایدئالته، یه ذره می‌خوای نزدیک بشی، قلبت میاد تو دهنت، کسی باهات کاری نداره که باورات نمیذارن. برای اینه که انقدر هبه دختره اومده تو کلی کلاس من تو جذب فرد خاص، این همه هم یاد گرفته، تمرین کرده، حس خوب ایجاد شده، جذب عالی تو زندگیش به وجود آورده، بعد میگه استاد بالاخره یادم روز اول گفتید اگر این تکنیک ها رو، این وایس ها رو گوش کنید و واقعا تمرین کنید، جدی باشید، شگفت زده میشید، حالا این همونیه که من همیشه میخواستم. میگم خب مبارکه، خب چجوری الان اومده خواستگاری اینا؟ گفت آره به پدر مادرم صحبت کرده، فقط یکی دو جلسه با قرار بریم با هم بیرون. گفتم خب کی رفتید با هم بیرون؟ گفت هنوز نرفتیم. گفتم کی میخواد برید بیرون؟ گفت نمیریم بیرون. گفتم خب چرا؟ گفت من همش از من میخواد که یه قراری بذاریم بریم بیرون با هم صحبتامونو بکنیم، ولی من نمیتونم، تو خودم نمیبینم چجوری آخه من با این. خیلی خوبه، این خیلی خوبه، من نمیتونم. بابا برای چی به من میگفتن آقا قرار بریم مسافرت؟ من از سه شب کامل، سه شب قبل اون رفتن مسافرت نمیخوابیدم. فکر میکنید از سر ذوق و شوق؟ نه والا، احساس میکردم من همش نگران این بودم که این اتفاق واسه من مساوی نیست، این حق من نیست، یه اشتباهی وسط به وجود اومده، یا خدا خوابش برده یا دنیا چرخش داره برعکس میچرخه. هرچی هست دلنگران بودم از این که نکنه این اتفاق، چون من میدونم آخه نباید این اتفاق پیش بیاد که اصلا یه خبر خوشی واسه من بیاد، یه اتفاق خوبی واسه من به وجود بیاد. مثلا خب ما رو چه به زندگی خوب و لاکچری، ما رو چه به مسافرت عالی، ما رو چه به داشتن یه همچین همسر فوق‌العاده‌ای، منو چه به داشتن مثلا یه مسافرت خارجی، آخه منو چه به این حرفا. آخه من همه نگرانی و بیخوابیم بابت این بود، احساس کردم که من که میدونم یه چیزی اتفاق میفته نمیذاره ما برسیم. برای این تپش قلب بالایی داشتم، نه از سر شور و شوق و عشق و علاقه یا شادی. یعنی تتمه احساس من رو چک میکردی، میدیدی که من استراب دارم. یا آدمی که مثلا به یه عدد مالی میرسه، مثلا این ماه یه دفعه یه پول گنده ای در میاره، نگاش میکنی همش میخنده، این آدم خوشحال نیست چون اون عدد مالی که انقدر جوک نیستش که یه عدد مالیه. این خوشحالی بیش از حد زیربناش استراب و ترسه از این که این اتفاق نباید میافتاد. من نمیدونم الان چه وضعی پیش اومده، چرا اینجوری شده، همه چی فکر کنم به هم ریخته. و من میدونم که وقتی که خدا از خواب بیدار شه ببینه اوضاع اینجوریه، این که حق من نیست اومده تو زندگی من، سریعا میگه اینو کی خرابکاری کرده، برش گردونه هر چی رو بذاری سر جای خودش. من احساس کردم یه چیزی سر جای خودش نیست. وقتی که من تو زندگی خوب، تو موقعیت خوب، تو ماشین خوب، تو درآمد خوب، تو ارتباط خوب، تو هر چیزی که خوب بود نزدیک زندگی میشد، تپش قلب میگرفتم. چرا؟ چون احساس کردم من و این همه خوشبختی محاله، چون من از بزرگای زندگیم شنیده بودم که من لیاقت ندارم، من شایسته نیستم، من ارزششو ندارم، من بی لیاقتم. اینا رو گفتم که بدونید که احساس لیاقت و ارزش اگر بخوای من دیروزم توی لایف برگشتم گفتم اون کسی که جهان رو برای من توضیح داده و چه برتری نسبت به من داشته که من فکر میکنم هرچی اون در مورد کائنات و در مورد خدا و در مورد دنیا به من توضیح داده، در مورد پول به من توضیح داده، اون مثلا چه برتری نسبت به من داشته. اون سیبیل داشته، من سیبیل نداشتم اون موقع، خب الان سیبیل دارم دیگه. یعنی برتری اون آدم سیبیلش بوده یا سنش بوده؟ سن که برتری نمیاره که. همین الان من مطمئنم توی یه زمینه‌ای یه بچه 13 ساله در مورد یه چیزایی از من 100 هزار برابر بیشتر میدونه. من مطمئنم یه بچه 15 ساله الان زبان انگلیسیش فوله باز من خیلی بیشتر میدونه، اگر به سن ربط داره که اون سنش از من خیلی کمتره که. اگه به سن ربط داره، من مطمئنم همین الان در مورد روانشناسی چیزهایی رو من میدونم که یه پیرمرد 100 ساله 100 بار بره و بیاد توی این دنیا به اندازه من نمیدونه در مورد حداقل این مباحثی که من روش مسلطم. به سن نیستش. پس به چیه؟ اون زودتر از من اومده تو کره زمین، به زودتر بودن نیستش که. من از خیلی دیرتر اومدم، ولی الان خیلی چیزها رو در مورد حداقل حوزه خودم بسیار هزاران برابر بیشتر از بعضی از آدمایی که خیلی زودتر از من اومدن توی این سیاره میدونم. و خیلی هم از من خیلی دیرتر اومدن، الان خیلی چیزها رو تو حوزه خودشون از من میدونن که مثلا کلن واقعا یک نادانه به تمام معنا هم تو اون حوزه، چون طرف نصف سن منو داره، یعنی خیلی دیرتر از من اومده تو سیاره. من خیلی زودتر از اون اومدم، من خیلی قدیمی ترم. ولی اصلا و چرا اون تو خودش چی دیده که اون باید برای من الفبای سیاره زمین، موضوع پول، موضوع رابطه، موضوع عشق، موضوع این چیزها رو برای من توضیح بده؟ هر چی هم که اون میگه بدون فیلتر شدن من همه رو قبول کنم. چرا؟ مثلا تو چه برتری داری؟ حالا اون میخواد دانشمند باشه. مثلا الان نگاه کن، یعنی طرف میگه چرا به بی خدایی رسیدی، میگه یکی از دانشمندان فیزیک کوانتوم و هسته‌ای ایشون فرمودن که خداوند نیست. اون اصلا رشتش، حوزش این نیست. آخه کسی که در مورد موضوع فیزیک هسته‌ای داره درس میخونه و علم گرفته، این آدم اصلا در قد و قواره موضوعات خودشه، نه اینکه دیگه مثلا یه حالا دیگه همتون هم میشناسید دیگه، مثلا دکتر هولاکویی از گوشکوب تا ماهواره اظهار نظر میکنه. حالا برو بهش بگو فیزیکت مثلا کوانتوم توضیح میده، برو بگو خدا توضیح میده، برو بگو مذهب توضیح میده، برو بگو روانشناسی توضیح میده، برو بگو سانتریفیوژ توضیح میده، برو بگو نمیدونم طلاق و ازدواج توضیح میده، برو بگو انگیزه توضیح میده، برو بهش بگو که چه میدونم موضوعات اجتماعی، موضوعات علمی، برو بگو موضوع هر چی شما میگم از گوشکوب تا ماهواره برید ازش سوال بپرسید. اگه تو یه دونش گفت که مثلا من تو این حوزه نیست، من نمیدونم، مثلا میگن یه نفر دیگه اینو گفته، میگه نمیدونم، یه بار یک بار بگه که من نمیدونم. قرار نیستش که چون شما تو فلان رشته دکترا گرفتی هر چی میدونی بگی من میگم آره بله ایشون گفته دیگه. ایشون کیه؟ که من باز تو لایو دیروز گفتم وارن وافت ثروتمندترین مرد دنیا که حالا تو سال پیش یا سال پیشش اول شده بود از نظر ثروت، یه متن رو داده بود که 30 سال باید فلان کنه. گفتم کی؟ اون گفته برای خودش گفته. قرار نیست تو اون قضیه باورهای خیلی قوی داری، ولی همه باورات درست نیست، چون من مثال نقض میارم نسبت به حرفی که زدی. ولی نگاه کن در مورد احساس لیاقت و ارزشمندی خیلی حرفا به من و تو زده شده که ما پذیرفتیم نمیدونستیم، حالا که میدونیم تغییرش بدیم. احساس لیاقت و ارزشمندی و شایستگی تو هیچ ربطی به نتایج مالی، کاری، روابط تو یا حتی حال و احساست یا روابط اجتماعیت نداره، هیچ ربطی نداره. اینا ربط به باورهای تو داره. باورهات هم دست خودت نبوده، از محیط گرفتی. و اگر توی یه محیط دیگه ای بودی با یه سواد دیگه ای، یه پدر مادر دیگه ای، قطعا الان یه باورهای دیگه ای رو داشتی. پس خودت رو سرکوب نکن به خاطر نتایجی که گرفتی، ولی بدون که باید بتونی تو خودت احساس ارزش و لیاقت رو ایجاد کنی. باورارم که داریم میسازیم، به زودی نتایجت متحول میکنه، هم خودتو هم دیگران. اما بازم نتایج فوق العاده عالی گرفتی، بازم هیچ ربطی به احساس لیاقت و ارزشمندی تو نداره. یعنی نتایج بالای تو لیاقت تو رو بالا نمیبره، لیاقت تو بالا هست، نه چیزی پایین میارتش نه چیزی بالا میبرتش. بچه دوستتون دارم، امیدوارم که بهترین های خدا رو ملاقات کنید. اونم دیدن خود حقیقیتونه که همه چیزهای خوب در وجودتون از قبل بوده، هست و خواهد بود. گاهی اوقات از وجودش مطلع نبودیم. امیدوارم بیدار بشیم تا حقیقت رو بفهمیم. موفق باشید. خدا نگهدار.